رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشار بالای قطر را افزایش داد و از سرمایه‌گذاری احتمالی تروریستان توسط دوحه سخن گفت. او روز 9 ایون در نشست مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور رومانی کلاوس یوهانس گفت متاسفانه قطر تامین کننده مالی تروریسم است. آقای ترامپ افزود:
We have to stop the funding of terrorism. I decided
ما باید مانع سرمایه‌گذاری تروریسم بشویم. زمان آن فرا رسیده است تا از قطر بخواهم که از تامین مالی تروریستان دست بردارد. آنها باید سرمایه‌گذاری تروریستان و نظریات تندروان را قطع کنند.
Extremist ideology in terms of funding.
این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز 9 ایون از مصر و عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی خلیج فارس خواسته است تا محاصره قطر را سبکتر کنند. روز 5 ایون امسال مصر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و لیبیا مناسبت‌های دیپلماتیک را با قطر قطع کردند. به گفته رهبران عربی، قطر از تندگرایان و ایران پشتیبانی می‌کند، اما مقامات قطر قطع رابطه‌های دیپلماتیک را به مورد و اتهام پشتیبانی از تروریسم را به اساس نامیدند. مقامات ایران 7 نفر را به گمان کمک به عاملان دو حمله در پارلمان ایران و آرامگاه امام خمینی بازداشت کردند. در این باره رسانه‌های دولتی ایران روز 10 ایون خبر دادند. احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری ولایت البرز گفته است که افراد گمانبر را در منطقه فردیس این ولایت دستگیر کردند. در پی حمله به پارلمان و آرامگاه امام خمینی 17 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله ها را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفته است. مقامات ایران روز 9 ایون گفتند که در رابطه با این حمله ها 41 نفر را بازداشت کردند. وزیر امنیت ایران گفت 5 مرد حملگر ایرانی بوده در عراق و سوریه به صف گروه تندرو دولت اسلامی پیوستند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا گفت که در تلاش برای تشکیل حکومت با حزب دموکراتی اتحادگرای ایرلند شمالی کار خواهد کرد. حزب محافظه‌کار تریزا می در انتخابات بریتانیا اکثریت را در پارلمان این کشور از دست داد. می روز 9 ایون بعد دیدار با ملکه الیزابت دوم و کسب اجازه وی برای تشکیل حکومت گفت که چیزی مهم با هم ساختنی حکومت است، زیرا با چالش مذاکرات برگزیت روبرو هستیم. پس مهم است حکومتی داشته باشیم که بتواند این مذاکرات را پیش برد. تریزا می که حدود 2 ماه قبل خواستار برگزاری انتخابات قبل از مهلت شده بود، انتظار داشت که اکثریت قابل توجه را در پارلمان به دست می آورد و در عملی کردن برنامه های خود از جمله روند خروج کشور از اتحاد اروپا با مخالفت و واکنش های کمتر روبرو خواهد شد. مذاکرات برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحاد اروپا روز 19 ایون امسال آغاز می شود. دادستانی کل تاجیکستان تحقیق پرونده زنازنی جوانان محله های 102 و 103 پایتخت را که در پای آن 2 نفر کشته شد برای 1 ماه دیگر دراز کرد. به قول مقامات تفتیشات، با توجه به نابالغ بودن بازدار شده ها و درخواست پدر و مادر آنها، احتمال نسبت به بعضی این جوانان ماده های سبکتر از کشتار تطبیق شود. در حال حاضر همه 20 جوانی که در بازداشتگاه موقتی قرار دارند با ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار متهم دانسته می شوند. این زنازنی ساعت 10 شب 2 ینوری امسال رخ داد و در نتیجه آن به اطلاع مقامات وزارت امور داخلی، ابراهیم خواجایی 19 ساله و سامان شریفوف 18 ساله از زخم‌های عمیق جان باختند. حکومت افغانستان به خاطر حادثه های پی همی مرگبار در این کشور روز 10 ایون ماتم ملی برگزار کرد. دفتر رئیس جمهور افغانستان گفت که عزای عمومی به خاطر ادای احترام به کسانی است که در حمله های اخیر کشته شدند. در حمله های هفته اخیر در افغانستان 200 نفر کشته شده و بیش از 600 نفر جراحت برداشتند. اعلان ماتم ملی یکی از خواست های اعتراضگران بود، ولی در اعلامیه دفتر رئیس جمهور افغانستان ذکر نشده است که این تصمیم بر اساس خواست اعتراضگران گرفته شده است یا نه. اعتراض ها پس از حمله های مرگبار 1 هفته پیش در کابل شکل گرفت و هنوز ادامه دارد. تظاهرگران از حکومت افغانستان چندین تقاضا دارند که یکی آن برکناری مقامات ارشد امنیتی این کشور است. و حسین حاجیبایف یک ساکن بازنشسته ازبکستان که هفته گذشته با نیت زیارت مکه با دوچرخه به راه برآمده بود از مرز ازبکستان و ترکمنستان پس گردانده شد. او روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت که این وضع به دلیل نداشتن ویزا یا روادید سفر ترکمنستان پیش آمده است. این ساکن 75 ساله نمنگان ازبکستان روز 2 ایون با نیت سفر حج با دوچرخه به راه برآمده بود. نام حسین حاجیبایف بار اول ماه سپتامبر سال گذشته رسانه‌ای شد و آن وقت با دوچرخه 500 کیلومتر راه را طی کرده به زیارت قبر اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان به سمرقند رفت. کاربران شبکه‌های اجتماعی بعداً این کاری او را حجی صغیر یا خرد نامیده و برایش دوچرخه نو تحفه کرده بودند.
خرجی مشاق من به خیلی ارزان شد. دست هست من ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شهرداری دوشنبه فعالیت 7 شرکت مسافرکشانی در پایتخت را قطع کرده است. مقامات گفتند که این تصمیم در پی شکایت زیاد ساکنان درباره به طلبات جوابگو نبودن خدمات شرکت ها گرفته شد، ولی بعضی از کارشناسان در این مورد رقابت ناسالم را هم تخمین میزنند. تفصیلات بیشتر موضوع را من امریدین علیم برایتان میگویم. عبدالحلی مجیدوف یک مسئول کارخانه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات رسان روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت که در پی شکایت ساکنان فعالیت دو شرکت مسافرکشانی کاملا قطع و با 5 شرکت دیگر برای اصلاح کمبودی ها مهلت داده شده است. او گفت
آن خطای سری که به همه تشکیلات جمعیت ها وابسته بود به دیگر جمعیت ها موقتا تا برگزاری تندر وابسته کردیم.
خورشید خیزیروف رهبر شرکت مسافرکشانی راه ابریشم بدخشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات واقعا اجازه‌نامه آنها را برای مسافرکشانی در خط سیر شماره 1 باز داشتند. خیزیروف گفت
سه مشروبان فعالیت میکرد به سبب کمودی بودن خط سیر 1. خط سیر 1 را از ما گرفته به خط سیر و اتوبوس 3 وابسته کردند. کمودی از طرف شهروندان بودن، از طرف نرسیدن ماشین از ما خط سیر را دراستر کردیم به طرف 9 کیلومتر کردیم.
این در حال است که با فرار رسی فصل گرما و ماه رمضان ساکنان شهر دوشنبه شکایت میکنند که خدمات واسطه های مسافرکشانی آنها را قانع نمیسازد. مقصود از امزاد یک ساکن پایتخت تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالت های زیاد میشود که رانندگان میکروافتوبوس ها حتی طلبات عادی تازگی را رعایت نمیکنند. این گولادی مرونا ساکن دیگر دوشنبه گفت صاحبان مسافربرها از معیار زیاد آدم میگیرند و به قول او در هوای گرم نفس کشیدن مشکل می شود. ساکنان پیشنهاد دارند که خدمات همه مسافربرهای پایتخت جدی بررسی و طلبات یگانه برای مسافرکشانی جاری شود. آنها می گویند نه تنها خدمات 7 شرکت بلکه در مجموع خدمات نقلیات جمعیتی در دوشنبه به اصلاح نیاز دارد. در همین حال برخی از صاحب نظران با در نظر داشت مشکلات فراوان در زمینه مسافرکشانی جمعیتی در شهر دوشنبه میگویند قطع فعالیت 7 شرکت مسافرکشانی با موضوع رقابت ناسالم در یک بخش مهم اجتماعی و اقتصادی شهر ربط میگیرد. به اعتقاد آنها احتمال شهرداری تلاش دارد در این عرصه تنها شرکت های فعالیت داشته باشند که مورد اعتمادند. فعلا همه روزه در خط سیرهای دوشنبه بیش از 2000 اتوبوس و ترالیبوس، میکروافتوبوس بخش کمونالی و میکروافتوبوس بخش خصوصی فعالیت میکنند. حکومت شهر دوشنبه در چند ماه پیش از ترکیه 40 اتوبوس مسافربر خرید و قرار است 24 اتوبوس دیگر از خارج کشور وارد کرده شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با
بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فائز امانت های ساکنان با پول خارجی از جمله دلار در بانک های تجارتی کشور شده است. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی میگویم. مقامات بانک ملی تاجیکستان روز 10 ایون به رادیو آزادی گفتند که پیشنهاد آنها برای پایین آوردن بهره امانت یا پسندازی ساکنان توصیه‌ای بود در رهبریت بانک ها تصمیم خواهند گرفت که این حد از چند تا چند باشد. در گذشته امانت ساکنان با اسعار خارجی به عوض بیش از 10% فایده در بانک های کشور گذاشته می شد. حالا رهبریت بانک ملی تاجیکستان می گوید که حساب میانه بهره امانت ساکنان کمی بیش از 7% را تشکیل می دهد. موجود حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در یک جواب خطی به رادیو آزادی گفت تصمیم اخیر به خاطر جلب بیشتری امانت ساکنان و همین طرف پس کردن فایز قرض ها گرفته شده است. نمایندگان بعضی از بانک های تاجیکستان تصدیق کردند که بعد از توسعه بانک ملی بهره امانت ها را با اسعار خارجی کاهش دادند. از جمله یک مسئول بانک اسخط روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت
اگر شما سومانی ماندنی باشید ناسیونال والوته 20% سولونه می باشد، مهلتش یک سوله، договор як сола мебанде. Дуфавай шам хас, ду сола шам хас, 731 груз, 20% инам солона. Агар доллар мугзоштани бошед, 7% солона, евро 5% солона, рубль 6% солона.
مقامات بانک دولتی امانت بانک هم تصدیق کردند که بعد دستور بانک ملی بهره امانت های آنها با دلار کاهش یافته است. با گفته مسئولین بانک اگر قبلا فایز سالانه امانت ها با دلار آمریکا 7% تشکیل میداد، حالا تا 5% پایین آورده شده است. بعضی از ساکنان میگویند که طی 2 سال اخیر در پی بحران بعضی بانک های کشور نه فقط نتوانستند بهره بلکه پول های خود را تا آخر از حساب هایشان بیرون بکشند و این وضع باوری آنها را به بانک ها تا حد کم کرده است. در همین حال کارشناسان میگن پس کردن فایز امانت ها با اسعار خارجی یک بار تعداد امانت گذاران را کاهش داده و کمچینی اسعار خارجی در بانک ها سبب خواهد شد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت پس کردن بهره امانت ها برای نگاه داشتن قرب پول ملی خوب است، اما پهلوهای منفی نیز دارد و افزود
البته این چی البته تاثیر میرساند که مردم تا یک اندازه امانت گذاران و شمارشان کاهش میابد. خودداری میکنن از فریدن. البته وقتی که فایز فنسود یک فایز این چیز برای خطر مردم از این چی دور میشد.
بانک ملی تاجیکستان هم اعتراف میکند که باری نخست در 4 سال آخر حجم پسندازها در بانک های کشور کاهش یافته است. طبق اطلاع بانک ملی پسندازی ساکنان در 3 ماه اول امسال کمی بیش از 9 میلیارد تومان را تشکیل داده است که در مقایسه با آخر سال 2016 به حساب 133.8 میلیون تومان یا 1.4% کمتر است. بانک ملی در پاسخ خطی خود به رادیو آزادی اضافه کرده است که در ماه اپریل این روند را به افزایش نهاده است. اما پیشنهاد بانک ملی در حال ارائه شده است که بانک های تاجیکستان طی تقریبا 2 سال اخیر دچار بحران شده، بعضی آنها پرداخت پذیری خود را از دست دادند. در پی چنین وضع تاج پرام بانک و فنون بانک بسته شده، مشتریان هنوز به طور کامل نتوانستند امانت های خود را از این دو بانک باز پس بگیرند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
Good morning. نپه دانه پیچی در بنا در گردنه پیچی دنه وقتی من قربانی و فرصت که دستانی سفه دانه پیچی در بنا در گردنه پیچی دنه
جان من قربانی یک خندیدن و نازیدنه لب بلب بیادن و از شور دل نیزیدنه
چگوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
البت نظرف وزیر امور خارجه تاجیکستان در سالهای 1994-2006 و مؤلف مقدمه کتاب رخشان رحمانوه دختر رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید این کتاب که شکل گیری سیاست خارجی کشور را در 10 سالهای اخیر به بررسی گرفته است برای تربیه نسل نو دیپلمات های تاجیک اهمیت دارد. کتاب رخشان رحمانوه با نام اساسهای خدمت دیپلماتی روز 7 ایون در دوشنبه در وزارت خارجه رونمایی شد. دختر رئیس جمهور در مقام معاون سردار ریاست سازمانهای بین المللی وزارت امور خارجه فعالیت می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جناب نظرف که در سالهای جنگ شهروندی و بعد از آن بخش سیاست خارجه تاجیکستان را رهبری می کرد گفت که تا امروز برای آموزش و شناخت تجربه دیپلمات تاجیک تحقیقات زیاد انجام نشده است و در مجموع تحقیقات همسان در آینده برای رشد مکتب ملی دیپلماتی خیلی مهم است.
ما در جای خالی باید یک فوندامنت، یک اساس باید پیدا میکردن که آینده ما این خیلی دیوال این فوندامنت تیزتر بلند شود. امروز ما تواندهنده اون کارهایی که در اول بود دوانده همونو هستیم. بعد دویم که خودش رو پیدا کند در تجربه کاری هست. ما فکر میکنیم که همین خیلی مکتب در تاجیکستان پیدا شده است. این پیدا شده است در آینده باید ما این مکتب ها مکتب دیپلماتی هست باز هم مستحکم کنیم، باز هم که این تجربه باز هم مستحکم در شد.
رخشانه رحمانوه ماه نویبر سال 2016 به مقام معاون سردار ریاست سازمانهای بین المللی وزارت امور خارجه تعیین شد. رحمانوه به این مقام بعدی کار در سفارت تاجیکستان در بریتانیا آمد. امام علی رحمان نه فرزند دارد و رخشانه رحمانوه فرزند سیوم رئیس جمهور است. فرزندان پرزیدنت تاجیکستان چهره های مطبوعاتی نیستند و جامعه درباره آنها معلومات زیاد ندارد. برخی از نمایندگان خانواده پرزیدنت هنگام سفر رسمی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان سپتامبر سال 2014 بار اول در راستای دوربین نواربرداری ظاهر شدند. جامعه تاجیکستان درباره دو فرزند رئیس جمهور آزاده رحمان و رستمی امام علی که مقام های بلند را در حکومت کشور صاحب شدند معلومات رسمی می گیرد. آزاده رحمان 39 ساله است و مثل خواهرش رخشانه فعالیت خود را از وزارت خارجه آغاز کرده تا مقام معاون وزیر رسید. او ماه ینور سال 2016 به مقام رهبر دستگاه ریاست جمهور تعیین شد. رستم امام علی سال 2013 زمانی که همگی 26 سال داشت رهبر کمیته گمرک و بعدی دو سال رئیس آژانسی مبارزه با فساد تعیین شد. ماه ینور سال روان رستم امام علی به کرسی شهرداری دوشنبه نشست. فعالیت فرزندان رئیس جمهور در مقام‌های مهم مورد انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفین است که تعیین اعضای عالی را به مقام‌های مهم دولتی برخورد منفعت‌ها و خلاف معیارهای یک دولت دموکراتی عنوان می‌کنند. اما سیاستمداران جانبدار حکومت دلیل پیش می‌آورند که فرزندان پرزیدنت هم شهروند تاجیکستان و حق دارند از روی توان خود مقام‌هایی را در ساختارهای دولتی صاحب شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پی جی آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روز پنجم می احتمالاً برای اولین بار در حیات خود ساکنان قطر با چی بودن فروشگاه‌های خالی آشنا شدند. چون این وضعیت در حال با معلومات که چند ساعت قبل از این چهار کشور عربستانی سعودی گفتند در نسبت قطر تحریم جاری کرده رفت آمد زمینی، آبی و هوایی با این دولت را متوقف کردند. برای شهر بیشتری موضوع بحران با عمل آمده، من شهلای گلخواجه صحبت داشتم با مردو سوغم، مدیر منطقوی رادیوی آزادی.
خوش آمدید آقای مردو با برنامه ما و فرصت یافتید با صحبت آماده شوید. البته تو امروز چهار کشوری عربستان سعودی اظهار دادند و گفتند که به خاطر آنکه قطر از جنبش افراطی و تروریسم پشتیبانی میکند، از این خاطر روابط دیپلماتیکشان را با این دولت قطع کردند. اما در اصل پشت صحنه چی گذشته میتواند؟
در اصل موضوع حمایت از بعضی گروه ها البته وجود داره، ولی در اصل مسئله ریشه عمیق‌تری داره. اختلافات قطر و عربستان سعودی 22 سال پیش آغاز شد، وقتی که امیر قطر اون زمان از طرف پسرش برکنار شد. امیر سابق قطر طرفدار عربستان سعودی بود، دوست عربستان سعودی بود، ولی وقتی پسرش جانشین او شد تصمیم گرفت که قطر را به سمت استقلال اقتصادی ببره. شما متوجه باید باشید که تولید انرژی در قطر گاز طبیعی است و نه نفت، و به همین دلیل اقتصاد تولیدی و صادراتی قطر تفاوت بزرگی داره با عربستان سعودی، کویت و امارات. اونها بستگی به نفت دارند ولی قطر بستگی به گاز داره. از بعد از سال 1995 قطر قراردادهای بسیار زیاد و بزرگی امضا کرد با شرکت‌های غربی. تولید گاز از خلیج فارس را افزایش داد به مقدار بسیار زیادی و اکنون میتونیم بگیم که 60 تا 70 درصد درآمد قطر از تولید گاز از آب‌های دریایی خلیج فارس، زیر آب‌های دریایی خلیج فارس. و از اون زمان با این استقلال اقتصادی که پیدا کرد، سیاست‌های خودش را پیش برد. با پول خیلی زیادی که داشت، مثلا درآمد متوسط در قطر حالا برای هر فرد 130 هزار دلار است که این 2.5 برابر درآمد فردی شهروندان امارات، پس خیلی ثروتمندتر از امارات. قطر تصمیم گرفت از گروه های فلسطینی مثل حماس دفاع کنه، روابط خوب با اخوان المسلمین داشته باشه. بنابراین برای سیاست منطقه‌ای عربستان که عربستان فکر میکرد خودش باید نفوذ داشته باشه، تصمیمات و سیاست های قطر نوعی سنگ جلوی پای عربستان بوده تا حالا. و با کمکی، با پشتیبانی که رئیس جمهور جدید آمریکا به عربستان سعودی داد، عربستان سعودی اطمینان به نفس پیدا کرد که جلوی قطر بیسته و قطر را مجبور به عقب نشینی کنه.
تو کجا بغران شدن مناسبات میان کشورها میتواند با وضعیت خود قطر، با مبارزه با تروریسم و پایگاه آمریکایی که در قطر مستقر است تاثیر کند؟
قطر، از آخر شروع کنیم، قطر من فکر میکنم که به هر قیمتی پایگاه آمریکایی را نگه میداره، برای اینکه این امنیت قطر را تضمین میکنه. مخصوصا در اوضاع کنونی قطر به دوست قدرتمندی احتیاج داره و پایگاه آمریکا سر جای خود میمانه. در مبارزه با تروریسم دشوار اظهار نظر کرد. ببینید، دو نوع موضوع با تروریسم وجود داره. یکی تبلیغات وهابیزمه که هم عربستان سعودی در این کار نقشی داره و هم قطر. دوم، کمک مستقیم به گروه‌های افراطی است. من فکر می‌کنم که در اوضاع کنونی کمک مستقیم به گروه‌های افراطی از طرف همه محدود شده و میشه. موضوع اینه که تبلیغات مذهبی وهابی کاهش پیدا کنه. از لحاظ اقتصادی فکر می‌کنم که قطر البته به صادرات خود ادامه میده، ولی امکان وجود داره که روابط بازرگانی بین این کشورها لطمه بخوره و این شاید به طبقه متوسط، تاجران نسبتا متوسط و کوچک لطمه بزنه.
تشکر برای شهر موضوع. خاطرسون میشیم که در مهمونی ما قرار داشتن مردو سهم، رهبر منطقوی رادیو آزادی. روز خوب داشته باشید.
خواهش میکنم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر،
مدت 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. این بار کوهنوردان ایرانی همایون منوچهر و مهدی عباس مهمان ما هستند. این دو کوهنورد با هدف فتح قلعه کارل مارکس با تاجیکستان آمده، روز 19 می یک عضو دیگر تیم خود را با نام احمد نیکبیان را از دست دادند. احمد نیکبیان به دنبال سقوط در شکاف یخ جان باخته، هنوز جسدش بیرون آورده نشده است. همایون منوچهر و مهدی عباس هنگام بازگشت از فتح قلعه کارل مارکس واقع در ناحیه ایشکاشم تاجیکستان از جزئیات رخ دادن حادثه مرگ احمد نیکبیان با رادیو آزادی صحبت کردند. صحبت را با همایون منوچهر شروع میکنیم. آقای همایون، بگوین که چی شد که شما در کوههای پامیر دچار مشکل شدین و این واقعیت چگونه رخ داد؟
اولی سعود ایرانیان بود. ما تصمیم گرفتیم هر سه دوست با هم بیاییم برای سعود کارل مارکس به ارتفاع 6726 متر در بدخشان. تصمیم گرفتیم این کار انجام بدیم. اومدیم روز اول که رسیدیم به کمپ 1460 متری استراحت کردیم. روز دوم رفتیم به طرف یک مسیری که تقریبا میشد گفت بن‌بسته، بن‌بست رسیدیم. روز شنبه بود. روز یک شنبه هسته با هم تصمیم گرفتیم برای شناسایی مسیر اقدام کنیم. ساعت 8:30 به راه افتادیم از 4600 متری و در ارتفاع 5000 متری ساعت 10 من از دوستان درخواست کردم که برگردیم به خاطر هوا آفتاب بودن و شل شدن برف ها. به همین خاطر دوست ما دور بود و آقای نیکبیان مرحوم که دچار سانحه شد حرف من رو قبول نکرد، گفت ما میریم بعدن صحبت میکنیم. شب ایشان رفتن با دوستمان، من برگشتم به کمپ 4600. ساعت حدود ساعت 4:30 آقای عباسی دچار افتادن داخل شکاف، بعد آقای احمد نیکبیان مرحوم به سرعت اومدن که از من کمک بگیرن با هم بریم درش بیاریم، که متاسفانه در مسیر دچار دوباره خودشون افتادن به داخل شکاف. بعد دیگه ساعت 9 شب بود که من ایشون دیدم. بقیه شو ایشون توضیح بدن که خودشون دچار حادثه شده بودند.
آقای مهدی، شما اونگونه که گفتند در دقیقه های آخر همراه اون شریک خودتان بودید، بگوین که در دقیقه های آخر این حادثه چه رخ داد؟
همطور که آقای همایون گفتن، ما امروز برای شناسایی منطقه و انتخاب محل کمپ دوم تا ارتفاع 5550 صعود کردیم به اتفاق آقای نیکبیان. ساعت 2 تو هم ارتفاعی که خدمتون گفتم بودیم. بعد از نیم ساعت استراحت و مشخص کردن محل کمپ دوم، اقدام به بازگشت کردیم. تمام مسیری که صعود کرده بودیم روی برف مشخص بود، از همون مسیر ما در حال برگشت بودیم که هولوش ساعت 4:30-5 بود. من جلو بودم و احمد آقا پشت سر من. مسیرم پوشیده برف بود، هیچ اثری از شکاف دیده نمیشد. یک لحظه زیر پای من خالی شد و یه ارتفاع شاید 8 تا 10 متری من سقوط کردم. بعد از این سقوط سرم شکست و بدنم کاملا کوفته شد. البته احمد آقا از بالا منو میدید، ازم پرسید چطوری، وضعیت خوبه؟ گفتم آره، ظاهرا دست و پام نشکسته، میتونم روپا باشم. گفت من میرم الان با همایون برمیگردیم موتور رو از این شکاف در میاریم. بعد از گذشت 1.5 تا 2 ساعت دیگه من دیدم خبری نشد، هوا آروم آروم داشت رو به تاریکی میرفت. یعنی آخرین باری که من به ساعت نگاه کردم ساعت 18:28 دقیقه بود. دیدم ممکن حالا اون به نظرم اومد مشکلی ممکنه براش پیش اومده باشه و نتونسته بیاد به کمک من. یه حفره ای اونجا بود، نور خیلی کمی ازش میومد به داخل، غیر از اون حفره ای که من افتاده بودم به فاصله 2-3 متر اونورتر لایه های برف نور ازش رد میشد. دیگه تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم، یعنی یه ریسکی بکنم، یا دوباره میافتادم تای شکاف و اون مصدومیتم بیشتر میشد، یا میومدم بیرون. به هر حال این ریسکو کردم و با لطف خدا تلاش زیاد تونستم از شکاف بیرون بیام. وقتی از شکاف بیرون اومدم فقط به این فکر میکردم که چرا احمد تا الان نیومده کمک من. به دلم افتاد که براش مشکلی پیش اومده. همین که از اون شکافی که خودم افتاده بودم جدا شدم، حدود 150 تا 200 متر یه صحنه دیدم که اصلا تمام بدنم به لرزه افتاد. احمد با توماش اونجا بود و اون کلاه آفتابگیرش، یک شکافی به صورت طولی بود که توی عرضش با توماش گذاشته بود و کلاهش هم بیرون بود. فهمیدم که احمد اینجاست. وایستادم دیدم فقط صدای ناله میاد، آه آه، همین
گفتم احمد اونجایی چطوری؟ دیدم جواب نمیده، فقط صدای ناله میاد. گفتم من الان میرم با همایون برمیگردیم تو رو در میاریم. اومدم دیگه از حال خودم دیگه نمیدونستم چیه، کجام، چی کار دارم میکنم، واقعا به هم ریخته بودم. توی چند ساعت همه اتفاقات بد برای ما افتاده بود. اومدم شاید 200 متر 300 متر از اون شکافی که احمد توش بود جدا شدم، مجددا توی شکاف برفی یخی دیگه افتادم. یه چیزی هولوهاش 10 تا 12 متر سقوط کردم. کرامپونایی که بسته بودم توی شکاف قبلی کمکم کرد و تونستم بدنمو بین این دوتا دیواره لاخ کنم و خورد خورد خودمو بکشم بالا و تنها به این امید که بتونم زودتر بیرون بیام و به احمد کمک کنم. بزرگترین انگیزه من همین این بود که از اینجا خودمو نجات بدم برای کمک به احمد. وقتی من اومدم بیرون هوا دیگه رو به تاریکی میرفت، یعنی شاید شده و ساعت 8، نمیتونستم دیگه روپا بیستم. حالت چهار دست و پا خودمو به کمپ رسوندم، از همایون صدا کردم، داد زدم همایون همایون بیا. با چراغ پیشونی دیگه کاملا هوا تاریک شده و شب شده بود. اومد بیرون منو دید، 15 متری چادر زیر بغل منو گرفت برای کمک برد توی چادر. به پرسید که چی شده و جریان براش گفتم و گفتم تو رو خدا هر چه زودتر برو به کمک احمد، من که دیگه الان جونی برام نمونده، حتی تو میتونی کمکش بکنی. آدرس رو بهش دادم، همایون بلافاصله رفت برای کمک به احمد که بگه بعد از حدود 2.5 ساعت 3 ساعت همایون برگشت، یعنی شده و ساعت 12 یا 1 شب. اینقدر شرایطمون بحرانی بود دیگه. اومد و گفتش که من شکافو پیدا کردم، چون من کوله پشتی و باتوم کوهنوردیم اونجا نشانه گذاشته بودم. گفت من پیدا کردم ولی هیچ صدایی نمیاد از احمد، خبری نیست. دیگه اون شب ما گذروندیم، فردا باز ناامید نشدیم، بلند شدیم صبح دوتایی با هم رفتیم، باز دهانه شکاف رو بازدید کردیم ولی متاسفانه نه دیگه صدایی از احمد میومد، نه دیگه ما میتونستیم کاری بکنیم. این بود که تصمیم گرفتیم برگردیم همون روز به روستای نیشکارا. اومدیم و دیگه از اینجا به بعد و فکر کنم آقای همایون تعریف کنن براتون دیگه.
آره، کمپی که شما اونجا یعنی خیمه زدید از روستا یعنی چقدر دور بود و شما چگونه یعنی دیگه توانستید با این کمیته اضطراری در تماس شوید؟
بله، کمپ در ارتفاع 4600 متری بود، فاصله‌اش از ده نیشگار یا نیشگار حدود 25 تا 27 کیلومتر بود که ما برگشت به روستای ده نیشگار، به روستایی که گفتیم راه بلد کارل مارکس به ما گفت که فردا این کار رو می‌خوایم کرد، یعنی کمک می‌ریم. زنگ زد به پلیس ورانگ و از پلیس ورانگ ما رو بردن برای بازجویی. بیاناتمون اظهار کردیم، بلافاصله به سفارت زنگ زدیم. آقای اداره اجتماعات، رئیسش آقای نعیم نیکبخت شایف، زنگ زد به حالتهای فوق‌العاده، کمیته حالتهای فوق‌العاده کمک درخواست کرد. سفارت با وزارت دفاع تماس گرفت، آقاخان چهار روم هم تماس گرفتن که برای هلیکوپتر بدن برامون و کمیته حالت‌های فوق‌العاده امدادگرهاشون به ما کمک. 3 روز طول کشید، ما 3 شب اونجا بودیم. در واقع بله، 4 روم کمیته حالت‌های فوق‌العاده اومد ورانگ، جلسه داشتیم در اتاق ریاست محترم اداره اجتماعات. بعد از جلسه بلافاصله رفتیم نیشگار، در نیشگار ما ساکن شدیم. روز پنجشنبه در کمپ بودیم، کمپ 1 با امدادگران.
شما امرای اون امدادگرا بعدن رفتید اون جای حادثه، جایی که احمد یعنی زیر یخ رفته بود؟
بله.
خب یعنی بعدن چی شد؟
به همون شبی که اونا اومدن ما قرارمون رو گذاشتیم که اون یه تیم 10 نفره بود، تونستیم محل رو پیدا کنیم با اون نشانه هایی که گذاشته بودیم. محل رو که پیدا کردیم خب خیلی خوشحال شدیم که حالا شاید بتونیم احمد رو در بیاریم. زیادی امیدی به زنده بودنش نداشتیم چون چند روز گذشته بود و خب اون شرایط داخل اون شکاف یخی شاید اونجا شبا به منفی 20 یا 30 درجه هم برسه. با ایجاد کارگاه و اصول ایمنی و کارهای فنی، اول یکی از امدادگرا اقدام به فرود به داخل شکاف کرد. شاید 1 متر هم نتونست وارد شکاف بشه چون شکاف شرایطش طوری بود که قدر ارزش کمه که نفری که میخواد از اونجا وارد بشه خودش ممکنه هر لحظه گیر بکنه. بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که خودمون اقدام کنیم. آقای همایون خودش با بستن تناب و رعایت همه مسائل ایمنی وارد شکاف شد. یه چیزی حدود 2 متر فرود رفت، به هر حال با کنکاش زیادی که کرد تونست احمدو ببینه از طریق کوله‌ای که اونجا بود و احمد لای اون دیواره یخی کاملا گیر افتاده بود، یعنی بهش میگن لاخ شده بود، اصطلاحاً گیر کرده بود. یه چیزی حدود 17 تا 20 متر سقوط کرده بود و نزدیک به 1.5 تا 2 متر با اون کف شکاف فاصله داشت، یعنی گیر کرده بود اونجا. دیدیم راهی واسه بیرون آوردنش نیست، چون ممکنه هم به پیکرش صدمه بخوره، هم اون نفری که برای امداد میره و احمد رو میخواد به طریق تناب بده بالا امکان داره خودش گیر بکنه اونجا. سرپرست تیم حالتهای فوق‌العاده آقای عندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکاف ها بذاریم و برگردیم دیگه. حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین
آقای همایون، حالا که با تاسف زیاد ما همراه خود احمد از دست دادیم و حالا خانواده اون در ایران از این چیز اطلاع دارند یا خیر؟
بله اطلاع دارند و 3 روز پیش مجلس ترحیمی در شهر کرمانشاه در خانه پدری مرحوم برگزار شد و فعلا هم اونجا هستند. اطلاع دارند انشالله ما 60 روز دیگر برمیگردیم به طرف همین شکاف، 60 روز دیگر میاییم و پیکرشو از داخل شکاف در میاریم انشالله تعالی.
شما هم امروز که صبح با شما صحبت کردیم شما در شفاخانه ابن سینا بودین، شما آسیب دیدن؟
دیروز بودن. نه من دیروز یکم از در گوارشی حالم خوب نبود به خاطر حالت های گوارشی و گرما زدگی، رفتم بیمارستان و یک سرومی نصب کردم وست کردم، به حالم الان خوبه، کاملا خوبه. از نظر کوهنوردی نه هیچ مشکلی ندارم.
شما پیش از آن که به این کوهنوردی بروید با پامیر و بدخشان، از این موضعی که رفتید اطلاعی داشتید؟ یعنی میدونستید که اونجا هوا چگونه هست؟
بله تقریبا هوا که عالی بود، هوا خوب بود، شکاف‌های زیادی داشت، برفش زیاد بود، قرار بود سال گذشته سود زمستانی داشت باشیم به این منطقه، به دلایلی کنسل شد و امسال تصمیم گرفتیم شناسایی کنیم که در تابستان و سالهای بعد تیم‌های ایرانی را برای این منطقه بیاریم یا اعزام. من خودم رکورددار مسن‌ترین صعود کننده نوشاخ به ارتفاع 7492 متر در افغانستان هستم و کوههای بیشتری را زیادی را صعود کردم. آرارات ترکیه را 20 بار صعود کردم، 4 بارش زمستانی بود. کاچکار، سپان، آرگاتس، کازبک صعودهای من هستم و 5 بار قله رازدلنیا را در قرقیزستان صعود کردم. این مرحوم هم اکثر کوه رو صعود کردن، یعنی احمد نیکبیان قلل البروز، کلیمانجارو، آراگات، آرارات ترکیه رو صعود کردن و متاسفانه یکی از خوشنام‌ترین کوهنوردان ایرانی بود که دچار این سانحه شده. از دولت تاجیکستان بسیار متشکر میکنیم برای همکاری و کاری که برای ما انجام، کمک هایی که برای ما انجام دادن. از حضرت شیخ آقاخان چهارم و فوکوس در بدخشان، خاروق و مردم اشکاشه، مردم ورانگ، مردم نیشگار بسیار تشکر میکنیم که در این استانه به ما خیلی کمک کردن، همراه ما بودن، هم دردی میکردن و از سفارت جمهوری اسلامی ایران هم همینطور تشکر میکنیم.
شما یک کوهنورد حرفه‌ای هستید و حالا این حادثه‌ای که با شما رخ داد، فکر نمیکنید که یعنی کوهنوردهای دیگر را از آمدن با کوههای پامیر یعنی باز میدارد؟
نه خیر، فقط دقتشون زیاد میشه، تابستون هم بیاد احتمالاً شاید ما زود اومده بودیم، فصلش نبود، ولی این کوه جز اون کوههایی نیست که زیاد صعود کرده باشن. شاید 20 تیم، بیشتر از 20 تیم از سال 1955 به این طرف به این کوه نیومده و جز کمترین صعود کنندگان این کوه هستن که کمتر به این کوه توجه میکنن مردم کوهنورد دنیا.
توجه شما را یعنی چی جلب کردم؟ یعنی که
من خودم راهنمای قلل ناشناخته هستم، راهنمای مسیرهای ناشناخته هستم، طراحی مسیر میکنم و دوست داشتم این کوه که کمتر مورد توجه در کوهنوردان جهانی است بیام صعود کنم و تیم‌هایی را برای این کوه بیشتر جذب کنم، چه ایران چه در جهان.
یعنی این بار اول بود که شما به تاجیکستان اومدید؟
بله اولین بار به تاجیکستان اومدم و اولین بار بود سعودی ایرانی، هیچ ایرانی به این کوه نیومده بود و اولین تیمی بودیم که با سن 58 59 60 من خودم 60 سال دارم، مرحوم احمد نیک بیان 58 سال داشت، آقای عباسی هم 57 سال، می‌خواستیم یک رکوردی هم در جهان بر جای بگذاریم، متأسفانه اینطور شد.
تشکر برای صحبت، زنده و سلامت باشین.
متشکرم، تشکر می‌کنم از رادیو آزادی.
یادآور می‌شویم که همایون منوچهر و مهدی عباس دو کوهنورد ایرانی بودند که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکردند. تا صحبت‌های بعد من سیف سفر مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام، به مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در این برنامه
در نخستین روزهای فرارسی ماه رمضان علی‌رغم دستور شهرداری ارزش مواد غذایی در بازارهای پایتخت به مراتب بالا رفته است. مقامات تاجیک امیدوارند که تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه چرخه یا اگریگت نیروگاه راغون فعال می شود.
اما قبل از بررسی این موضوع ها خبرهای اقتصادی تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم محمد وفا رحمتوف بشنوید.
ترکمنستان تصمیم گرفته است که یک کمیته مخصوص مبارزه با فساد تشکیل کند. کمیته مذکور از ساختارهای نظامی و حفظ حقوق وابسته نخواهد بود. به اطلاع مقامات آن کشور، نهاد نوی مبارزه با فساد دارای صلاحیت‌های وسیع خواهد شد که احتمال دارد بعد تأسیس آن شماری بازداشت‌ها در رابطه با پارخوری افزایش یابد. در شهر کابل پایتخت افغانستان جلسه ششمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند که در این نشست مسئله تجارت و نقلیات، انرژی، تندرستی و جهانگردی بررسی گردید. دو طرف در پایان جلسه پروتکل یا تفاهم‌نامه نوی تجارتی تاجیکستان و افغانستان را هم امضا کردند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان آخری هفته گذشته گفته است ما مشترکان کار میکنیم تا رابطه تجارتی دو کشور رشد کند. در پیام تبریکیش به مناسبت فرارسی ماه رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مردم را با کارهای خیر و ثواب در حق نیازمندان و جلوگیری از اسرافکاری دعوت کرد. داریم که تا اک شهردار کیشینیو پایتخت مولدوا شب پنجشنبه به گمان فسادکاری بازداشت شد. آستانه از سازش کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادرکننده نفت غیر اوپک برای نگه داشتن نرخ قابل قبول نفت در بازار استقبال و پشتیبانی میکند. استخراج نفت به حساب میانه در قزاقستان 1673 برل را در روز تشکیل میدهد. فیض الله ملاجانوف که طی 14 سال اخیر رئیس بانک ملی ازبکستان بود روز 23 می در 67 سالگی در شهر تاشکند درگذشت. مجله امریکایی گلوبال فایننس سال 2015 او را به رویخط بهترین رهبران بانک‌های ملی شامل کرده بود.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید که پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به تحولات اخیر در حیات اقتصادی تاجیکستان ادامه می دهیم. با وجود اعلان تدابیر سختگیرانه شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. در این باره گزارش همکارم مردان محمد را بشنوید.
مشتریان بازار شاه منصور پایتخت میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفر بلغار پایین نرفته است. مسئولان این بازار دلیل این وضع را با کم وارد شدن محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفر بلغاری به بازار ارزیابی کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خانمی تخمیناً 55-60 ساله که در پکیت سلفانی 2 کیلو کارتوشکا داشت برابر دیدن خبرنگاران رادیو آزادی با صدای بلند از نرخ گرانی محصول شکایت کرد.
اما چیز قیمتش پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
شاه منصور از بازارهای بزرگ شهر دوشنبه محسوب شده و عمدتاً نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در پایتخت با در نظر داشت این بازار اعلام میکنند. خریداران از بلند بودن محصولات ضروری روزگار نظیر کارتوشکا، گوشت و سبزی شکایت داشتند. حسین یارمتوف ساکن بزرگسال دوشنبه گفت:
قیمت نرخ مواد تمام ماه شریف رمضان این مال دوونیم سیم میگیری و همه چی قیمت همه چی قیمت پامیدور کیلوش 500 600 میگن این بعد پامیدور الان که افتاده پری پامیدور 200 300 باید باشه پامیدور بودیم 50 دیرم باید باشه همه راست سوداگر میفروشن در اینجا دهخونه نه.
در همین حال مسئولان بازار شاه منصور با تشکیل نمایشگاه های فروش محصولات کشاورزی اشاره کردند که قیمت محصولات نسبت به بازار ارزان تر است، ولی یک زن مشتری گفت که صفت محصولات نمایشگاه پست است.
این هم که کچکای مای ده هکای دو نیم سمه او را به پول بتنم نمیگیرمش با خدا اخو چهار نیم پنج سومان باشه یا کیلو گوشت تو 38 تو 40 سومان هست 30 سومان باشه ما میسول بخره گوشت نمیبینه بچشمون چی آخی.
ضمناً شهرداری دوشنبه رئیسان چهار ناحیه پایتخت را موظف کرد که در ماه رمضان نرخ 20 محصولات نیاز اول را تنظیم کرده در روزهای شنبه و یکشنبه معرکه فروش محصولات کشاورزی را تشکیل کنند. بنا به قراری که روز 19 می از سوی رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا شد، تاجران مواد غذایی در ماه رمضان از پرداخت مبلغ یک دفعه آزاد خواهند گردید. بیشتری مصاحبان رادیو آزادی در بازار شاه منصور گفتند از وجود نمایش و فروش محصولات کشاورزی خبر ندارند. سیمراد اشرف فروشنده تنها نقطه فروش محصولات یا با اصطلاح ویستافکا که در درآمدگاه بازار شاه منصور سودا میکرد گفت:
زیلین بزرگ از مهم نمین ارزون فروش نمویم نه کارکن ناز نه سیونیسون فروخت زیم چکو کنیم.
در ماشین بارکش این نقطه ارزان سودا حدود 1.5 خلطه کارتوشکا و چند خلطه دیگر پیاز موجود بود و مشتریان اساسا کارتوشکا خریداری میکردند. مشرب قرایف معاون رئیس بازار شاه منصور بر رادیو آزادی گفت که بر اساس دستور رستم امام‌علی شهردار دوشنبه کارمندان بازار برای تنظیم نرخ های 20 نمادی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ماه رمضان تلاش میکنند.
یارمارکه ها تشکیل کردیم جاهای مخصوص که برای فروش محصولات از بازار دیده ارزان تر از ناحیه های گرد اطراف، مخصوصا برای بازار ما ناحیه رودکی و ناحیه حصار وابسته کرده شدن.
مشتری ها میگن که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتاً صبح برگزار شده و بیشتری ساکنان که در مؤسسه‌های دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات در این نمایش را ندارند. از سوی دیگر آنها نرخنامه های بازار شاه منصور را نظر فریبی خواندند که با قیمت اعلان شده خریداری محصولات خوش صفت دشوار است. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه های دیگر کشور بالا رفته تا پایان عید فطر ادامه می کند.
گزارش همکارم مردان محمد از بالاروی نرخ ها در بازارهای دوشنبه را شنیدید. ناحیه مرغاب یک نقطه بلندکوه تاجیکستان سال توجه نکمتر از 400 جهانگرد خارجی را به خود جلب میکند. اکثر مهمانان مرغاب کوهنوردانند که برای تماشای منظره های زیبا و خواجگی های قطوس پروری و عکسبرداری در پس منظری رنگکل و زارکل به اینجا میروند. جزئیات این موضوع را همکارم سیف سفر پیشنهاد میکند.
سهراب غریب محمدوف صاحب یک چنین مهمانخانه در ناحیه مرغاب ولایت مختار بدخشان هست. وای در کنار حولی خانهش یک مهمانجای مخصوصی بنیاد کرده آن را به خارجی ها به اجاره میدهد و از این حساب به خانواده خود یک مقدار درآمد تأمین میکند. اما نبود برق دائمی او را به فکری نصب بطری آفتابی وادار کرد که 2500 سومانی ارزش دارد. وی گفت در شرایط مرغاب نبود برق و گرمی در اصل 50% مشکلات خدمات مهمانخانه های خصوصی را تشکیل می دهد. سهراب غریب محمدوف گفت:
حمام و تأمین گرمی یکی از چیزهای حتمی مهمانخانه می باشد که بی برقی و گرانی نرخ هیزم و انگش این مشکلات را به وجود آورده است. انگش سنگ را از منطقه اولای قرقیزستان می آورند که یک تانش 1000 سومان نرخ دارد، اما برای قانع کردن طلبات سیاح لازم است که جنراتور یا هر چیز دیگر را آماده کنم تا آنها توانند تلفن های همراه، دوربین های عکاسی و کامپیوترهای خود را استفاده کنند.
سهراب غریب محمدوف میگوید زمانی که پای خارجی ها از مهمانخانه او کنده نبود در یک موسم تابستان تا 12000 سومانی درآمد به دست می آورد، اما به قول وی به دلیل مشکل بی برقی مجبور می شود بیشتر این پول را صرف خرید کردن انگشت سنگ و دیگر وسایل تامین گرمی و روشنایی کند. میرزابای جاشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا در تمام ناحیه از جمله اداره های دولتی برق نیست و همه از جنراتورها استفاده می کنند. سهراب غریب محمدوف میگوید بیشتر سیاحان محض به خاطر تجربه زندگی در بلندی به این منطقه می آیند. او می گوید در موسم سیاحی سال گذشته 400 سیاح به مرغاب رفتند. به قول وی این تعداد سیاح به قید گرفته شده است، اما تعداد آنها از این هم بیشتر است. او امیدوار است که بعد سرانجام نوسازی شدن نیروگاه برقی زندگی ساکنان محلی سبکتر می شود و خدمات توریسم محلی هم کمی جان می گیرد، چون برای ساکنان این منطقه دوردست کار و درآمد همانا یک مسئله چالش برانگیز باقی می ماند.
گزارش همکارم سیف سفر بود و ضمناً باید بگویم که در هفته جاری نماینده های شرکت ایزی اکسپرس ترمینال اعلام کردند که برای راه اندازی حرکت افتوبوس ها در مسیر از دوشنبه تا به تاشکند و سمرقند و بخارا مذاکرات را آغاز کردند که می تواند به افزایش تعداد سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان نیز مساعدت کند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که احتمال دارد تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه اگریگات یا چرخه نیروگاه روغن فعال شوند. در این باره با بهادر اکرمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت سری راهی داشتم که الله با هم میشنویم.
واقعا فکر شما سال آینده
البته اگریگات کردن است؟ 100 فایز گارانتی میتونم.
سیلی باشه ممکن؟
ممکن 100 فایز. همین جایی که وای همین روت را ساخته است تو همیشه مویا پیش به ملت گفتن که شما که مردم باور خواست کنند کنند هر یک تا وکیل از شکنون سروز او وکیل عادی موزه پشده که کسکه پشده همین چه داره و با همین استاکتی عبید کردیم گبه راست است و بی یکان خیلی پرسن بار بی خواهی ها با همین از یک ناحیه دوشنبه همین ساختمان که شده استادش کلون است، همین تگ زمین در زیاده 74 کیلومتر وای هست، تونل هست، یک خیلی درازه همین روتر که میشوند درازه بلندی 60 متر که وایش 40 متر چونکه وای برداشت موندن در پر با همین محوطی وای موندن در پر دیه برای فعالیت کار
بین مردم همه خیلی آوازو کن شد که پول نیست و این شرکتی ایتالیوی کار نمی کنند.
نه وای علاقه پلوشه گیرید ساختمان سرکردگی هست. ما برافته تیدوی که تو 270 متر جمعشتی خاک نشان داد، یعنی خاک با اوی هم خاکیش حقل می شد که هم باشنو وای که تمش بیتون نمی شد وای چون که وای سنگ کتی وای می شد.
یعنی بیودریت بیم سالی آینده بیم همش پیش بینی شده
دیگه یکان خیلی بایش نیست،
مشکل نیست
یک ساعت کار نمیمونه، ممکن الواقع کار قبل میشد و نیگه نمیمونه 14,700 آدم کار میکرده است. درامه هر جایی که درامه سلوش تازه آزاده آقاتش سی و خوراک گرمش یکان خیلی بایش نیست. من امین دارم، من باور کردم گفته میتونم لوبویش کرده درگور جنجال میکنن نگه باید کار یک ساعت دوستان نمیشه یک ساعت چونکه باید را من ماشین زفت دوستا ماشین تون کار کرده دوست باید نموش دید اینا هم تو باید شما 10 لیتر بنزین ریختی 50 کیلومتر میرید می باید میرد و خلاص چونکه برای همه امکانات باید من دیدم من همین درایت فهمید که همین گپ رو هر خل میشنید که بعد گیرتون بعد خرتون میگه بعد همین گفتن ده وای میکنین
نکنه برای مردم رسول
دیگه ما همین بخرو رفتم گفتم که مردم خوب ما فهمیدیم دیدی و چی در کار آخه
قرب سامانی و دلار بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلاری آمریکایی را برابر به 8 سامانی و 82 درهم مقرر کرده و یک یورو پول اتحاد اروپا برابر به 9 سامانی و 86 درهم بوده است. 100 روبل روسی باشد بیشتر از 15 سامانی ارزش دارد. اما در معاملات پنهانی یک دلار بیش از 9 سومانی، یک یورو به 10 سومانی و 100 روبل روسی به 16 سومانی تبادل می شود. خوب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فشار بالای قطر را افزایش داد و از سرمایه‌گذاری احتمالی تروریستان توسط دوحه سخن گفت. او روز 9 ایون در نشست مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری رومانی کلاوس یوهانس گفت متاسفانه قطر تامین کننده مالی تروریسم است. آقای ترامپ افزود:
We have to stop the funding of terrorism. I decided
ما باید مانع سرمایه‌گذاری تروریسم بشویم. زمان آن فرا رسیده است تا از قطر بخواهم که از تامین مالی تروریستان دست بردارد. آنها باید سرمایه‌گذاری تروریستان و نظریات تندروان را قطع کنند.
Extremist ideology in terms of funding.
این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز 9 ایون از مصر و عربستان سعودی و کشورهای دیگری عربی خلیج فارس خواسته است تا محاصره قطر را سبکتر کنند. روز 5 ایون امسال مصر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و لیبیا مناسبت‌های دیپلماتیک را با قطر قطع کردند. به گفته رهبران عربی، قطر از تندگرایان و ایران پشتیبانی می‌کند، اما مقامات قطر قطع رابطه‌های دیپلماتیک را به مورد و اتهام پشتیبانی از تروریسم را به اساس نامیدند. مقامات ایران 7 نفر را به گمان کمک به عاملان دو حمله در پارلمان ایران و آرامگاه امام خمینی بازداشت کردند. در این باره رسانه‌های دولتی ایران روز 10 ایون خبر دادند. احمد فوزیلیان رئیس کل دادگستری ولایت البرز گفته است که افراد گمانبر را در منطقه فردیس این ولایت دستگیر کردند. در پی حمله به پارلمان و آرامگاه امام خمینی 17 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله ها را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفته است. مقامات ایران روز 9 ایون گفتند که در رابطه با این حمله ها 41 نفر را بازداشت کردند. وزیر امنیت ایران گفت 5 مرد حملگر ایرانی بوده، در عراق و سوریه به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا گفت که در تلاش برای تشکیل حکومت با حزب دموکراتی ایتیادگرای ایرلند شمالی کار خواهد کرد. حزب محافظه‌کار تریزا می در انتخابات بریتانیا اکثریت را در پارلمان این کشور از دست داد. می روز 9 ایون بعد دیدار با ملکه الیزابت دوم و کسب اجازه وی برای تشکیل حکومت گفت که چیزی مهم با هم ساختنی حکومت است، زیرا با چالش مذاکرات برگزیت روبرو هستیم. پس مهم است حکومتی داشته باشیم که بتواند این مذاکرات را پیش برد. تریزا می که حدود 2 ماه قبل خواستار برگزاری انتخابات قبل از مهلت شده بود، انتظار داشت که اکثریت قابل توجه را در پارلمان به دست می آورد و در عملی کردن برنامه های خود از جمله روند خروج کشور از اتحاد اروپا با مخالفت و واکنش های کمتر روبرو خواهد شد. مذاکرات برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحاد اروپا روز 19 ایون امسال آغاز می شود. دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده زنازنی جوانان محله های 102 و 103 پایتخت را که در پای آن دو نفر کشته شد برای یک ماه دیگر دراز کرد. به قول مقامات تفتیشات با توجه به نابالغ بودن بازداشت شده ها و درخواست پدر و مادر آنها احتمال نسبت به بعضی این جوانان ماده های سبکتر از کشتار تطبیق شود. در حال حاضر همه 20 جوانی که در بازداشتگاه موقتی قرار دارند با ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار متهم دانسته می شوند. این زنازنی ساعت 10 شب 2 ژانویه امسال رخ داد و در نتیجه آن به اطلاع مقامات وزارت امور داخلی ابراهیم خواجایی 19 ساله و سامان شریفوف 18 ساله از زخم‌های عمیق جان باختند. حکومت افغانستان به خاطر حادثه های پی همی مرگبار در این کشور روز 10 ایون ماتم ملی برگزار کرد. دفتر رئیس جمهور افغانستان گفت که عزای عمومی به خاطر ادای احترام به کسانی است که در حمله های اخیر کشته شدند. در حمله های هفته اخیر در افغانستان 200 نفر کشته شده و بیش از 600 نفر جراحت برداشتند. اعلان ماتم ملی یکی از خواست های اعتراضگران بود، ولی در اعلامیه دفتر رئیس جمهور افغانستان ذکر نشده است که این تصمیم بر اساس خواست اعتراضگران گرفته شده است یا نه. اعتراض ها پس از حمله های مرگبار یک هفته پیش در کابل شکل گرفت و هنوز ادامه دارد. تظاهرگران از حکومت افغانستان چندین تقاضا دارند که یکی آن برکناری مقامات ارشد امنیتی این کشور است. و حسین حاجیبایف یک ساکنی بازنشسته ازبکستان که هفته گذشته با نیت زیارت مکه با دوچرخه به راه برآمده بود از مرز ازبکستان و ترکمنستان پس گردانده شد. او روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت که این وضع به دلیل نداشتن ویزا یا روادید سفر ترکمنستان پیش آمده است. این ساکن 75 ساله نمنگان ازبکستان روز 2 ایون با نیت سفر حج با دوچرخه به راه برآمده بود. نام حسین حاجیبایف بار اول ماه سپتامبر سال گذشته رسانه‌ای شد و آن وقت با دوچرخه 500 کیلومتر راه را طی کرده به زیارت قبر اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان به سمرقند رفت. کاربران شبکه‌های اجتماعی بعداً این کاری او را حجی صغیر یا خرد نامیده و برایش دوچرخه نو تحفه کرده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
شهرداری دوشنبه فعالیت 7 شرکت مسافرکشانی در پایتخت را قطع کرده است. مقامات گفتند که این تصمیم در پی شکایت زیاد ساکنان درباره به طلبات جوابگو نبودن خدمات شرکت ها گرفته شد، ولی بعضی از کارشناسان در این مورد رقابت ناسالم را هم تخمین میزنند. تفصیلات بیشتر موضوع را من امریدین علیم برایتان میگویم. عبدالحلی مجیدوف یک مسئول کارخانه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات رسان روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت که در پی شکایت ساکنان فعالیت دو شرکت مسافرکشانی کاملا قطع و با 5 شرکت دیگر برای اصلاح کمبودی ها مهلت داده شده است. او گفت
آن خطای سری که به همه تشکیلات و جمعیت ها وابسته بود به دیگر جمعیت ها موقتا تا برگزاری تندر وابسته کردیم.
خورشید خیزیروف رهبر شرکت مسافرکشانی راه ابریشم بدخشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات واقعا اجازه‌نامه آنها را برای مسافرکشانی در خط سیر شماره 1 باز داشتند. خیزیروف گفت
سه مرحله فعالیت میکرد، به سبب کمبودی بودن خط سیر 1، خط سیر 1 را از ما گرفته به خط سیر با اتوبوس 3 وابسته کردند. کمبودی از طرف شهروندان بودن، از طرف نرسیدن ماشین، از ما خط سیر را دراستر کردیم، به طرف 9 کیلومتر کردیم.
این در حال است که با فرارسی فصل گرما و ماه رمضان ساکنان شهر دوشنبه شکایت میکنند که خدمات واسطه های مسافرکشانی آنها را قانع نمیسازد. مقصود از امزاد یک ساکن پایتخت تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالت های زیاد میشود که رانندگان میکرواتوبوس ها حتی طلبات عادی تازگی را رعایت نمیکنند. این گولادی مرون ساکن دیگر دوشنبه گفت صاحبان مسافربرها از معیار زیاد داده میگیرند و به قول او در هوای گرم نفس کشیدن مشکل میشود. ساکنان پیشنهاد دارند که خدمات همه مسافربرهای پایتخت جدی بررسی و طلبات یگانه برای مسافرکشانی جاری شود. آنها میگویند نه تنها خدمات 7 شرکت بلکه در مجموع خدمات نقلیات جمعیتی در دوشنبه به اصلاح نیاز دارد. در همین حال برخی از صاحب نظران با در نظر داشت مشکلات فراوان در زمینه مسافرکشانی جمعیتی در شهر دوشنبه میگویند قطع فعالیت 7 شرکت مسافرکشانی با موضوع رقابت ناسالم در یک بخش مهم اجتماعی و اقتصادی شهر ربط میگیرد. به اعتقاد آنها احتمال شهرداری تلاش دارد در این عرصه تنها شرکت های فعالیت داشته باشند که مورد اعتمادند. فعلا همه روزه در خط سیرهای دوشنبه بیش از 2000 اتوبوس و ترالیبوس، میکروافتوبوس بخش کمونالی و میکروافتوبوس بخش خصوصی فعالیت میکنند. حکومت شهر دوشنبه در چند ماه پیش از ترکیه 40 اتوبوس مسافر برخرید و قرار است 24 اتوبوس دیگر از خارج کشور وارد کرده شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فائز امانت‌های ساکنان با پول خارجی از جمله دلار در بانک‌های تجارتی کشور شده است. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی میگویم. مقامات بانک ملی تاجیکستان روز 10 ایون به رادیو آزادی گفتند که پیشنهاد آنها برای پایین آوردن بهره امانت یا پس‌اندازی ساکنان توسعه بود در رهبریت بانک‌ها تصمیم خواهند گرفت که این حد از چند تا چند باشد. در گذشته امانت ساکنان با اسعار خارجی به عوض 10% فایده در بانک‌های کشور گذاشته می‌شد. حالا رهبریت بانک ملی تاجیکستان می‌گوید که حساب میانه بهره امانت ساکنان کمی بیش از 7% را تشکیل می‌دهد. موجود حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در یک جواب خطی به رادیو آزادی گفت تصمیم اخیر به خاطر جلب بیشتری امانت ساکنان و همین طرف پس کردن فایض قرض‌ها گرفته شده است. نمایندگان بعضی از بانک‌های تاجیکستان تصریح کردند که بعد از توسعه بانک ملی بهره امانت‌ها را با اسعار خارجی کاهش دادند. از جمله یک مسئول بانک اسخط روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت
اگر شما سامانی ماندنی باشید ناسیونال والوته 20% سالانه می باشد، مهلتش یک ساله، دوگور یک ساله می بندید، دو فایزش هم هست، دو سالش هم هست، 731 روز 20% اینم سالانه. اگر دلار مگذاشتنی باشید 7% سالانه، یورو 5% سالانه، روبل 6% سالانه.
مقامات بانک دولتی امانت بانک هم تصدیق کردند که بعد دستور بانک ملی بهره امانت های آنها با دلار کاهش یافته است. با گفته مسئولین بانک اگر قبلا فایض سالانه امانت ها با دلار آمریکا 7% را تشکیل میداد، حالا تا 5% پایین آورده شده است. بعضی از ساکنان میگویند که طی 2 سال اخیر در پی بحران بعضی بانک های کشور نه فقط نتوانستند بهره بلکه پول های خود را تا آخر از حساب هایشان بیرون بکشند و این وضع باوری آنها را به بانک ها تا حد کم کرده است. در همین حال کارشناسان میگن پس کردن فایض امانت ها با اسعار خارجی یک بار تعداد امانت گذاران را کاهش داده و کمچینی اسعار خارجی در بانک ها سبب خواهد شد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت پس کردن بهره امانت ها برای نگاه داشتن قرب پول ملی خوب است، اما پهلوهای منفی نیز دارد و افزود
البته این چی البته تاثیر میرساند که مردم تا یک اندازه امانت گذاران و شمارشان کاهش میابد، خودداری میکنن از فریدن. البته وقتی که فایز فنسود یک فایز این چیز برای خطر مردم از این چی دور میشد.
بانک ملی تاجیکستان هم اعتراف میکند که باری نخست در 4 سال آخر حجم پسندازها در بانکهای کشور کاهش یافته است. طبق اطلاع بانک ملی پسندازی ساکنان در 3 ماه اول امسال کمی بیش از 9 میلیارد سومانی را تشکیل داده است که در مقایسه با آخر سال 2016 به حساب 133.8 میلیارد سومانی یا 1.4% کمتر است. بانک ملی در پاسخ خطی خود به رادیو آزادی اضافه کرده است که در ماه اپریل این روند را به افزایش نهاده است. اما پیشنهاد بانک ملی در حال ارائه شده است که بانک های تاجیکستان طی تقریبا 2 سال اخیر دچار بحران شده، بعضی آنها پرداخت پذیری خود را از دست دادند. در پی چنین وضع تاج پرام بانک و فنون بانک بسته شده، مشتریان هنوز به طور کامل نتوانستند امانت های خود را از این دو بانک باز پس بگیرند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دانا لب لب بین هودن و از شور دل رزیدن
جان من قربانی یک خندیدن و نازیدن لب لب بین هودن و از شور دل رزیدن
عمر من قربانی آن ساعت که از با تو کنار با هوای ضرب دل بریدن و رقصیدن وقتی من قربانی و فرصت که دستانی سفید دانه پیچی در بنا در گردنم پیچیدند وقتی من قربانی و فرصت که دستانی سفید دانه پیچی در بنا در گردنم پیچیدند
جان من قربانی یک خندیدن و نازیدند
لب بلب بیادن و از شور دل نیزیدند
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
تا
البت نظرف وزیر امور خارجه تاجیکستان در سالهای 1994-2006 و مؤلف مقدمه کتاب رخشان رحمانوا دختر رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید این کتاب که شکل گیری سیاست خارجی کشور را در 10 سالهای اخیر به بررسی گرفته است برای تربیه نسل نو دیپلمات های تاجیک اهمیت دارد. کتاب رخشان رحمانوا با نام اساسهای خدمت دیپلماتی روز 7 ایون در دوشنبه در وزارت خارجه رونمایی شد. دختر رئیس جمهور در مقام معاون سردار ریاست سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه فعالیت می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جناب نظرف که در سالهای جنگ شهروندی و بعد از آن بخش سیاست خارجه تاجیکستان را رهبری می کرد گفت که تا امروز برای آموزش و شناخت تجربه دیپلمات تاجیک تحقیقات زیاد انجام نشده است و در مجموع تحقیقات همسان در آینده برای رشد مکتب ملی دیپلماتی خیلی مهم است.
ما در جای خالی باید یک فوندامنت، یک اساس باید پیدا میکردن که آینده ما این خط دیوال این فوندامنت تیزتر بالا شود. امروز ما تمام دهنده اون کارهایی که در اول بود و اون دهنده همون هستیم. بعد بگیم که خودش رو پیدا کند همین تجربه کاری هست. ما فکر میکنیم که همین خیلی مکتب در تاجیکستان پیدا شده است. این پیدا شده است در آینده باید ما این مکتب دیپلماتی هست باز هم مستحکم کنیم، باز هم که این تجربه باز هم مستحکم در شد.
رخشان رحمانوا ماه نویبر سال 2016 به مقام معاون سردار ریاست سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه تعیین شد. رحمانوا به این مقام بعد کار در سفارت تاجیکستان در بریتانیا آمد. امام علی رحمان 9 فرزند دارد و رخشان رحمانوا فرزند سیوم رئیس جمهور است. فرزندان پرزیدنت تاجیکستان چهره های مطبوعاتی نیستند و جامعه درباره آنها معلومات زیاد ندارد. برخی از نمایندگان خانواده پرزیدنت هنگام سفر رسمی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان سپتامبر سال 2014 بار اول در راستای دوربین نواربرداری ظاهر شدند. جامعه تاجیکستان درباره دو فرزند رئیس جمهور آزاد رحمان و رستمی امام علی که مقام های بلند را در حکومت کشور صاحب شدند معلومات رسمی می گیرد. آزاده رحمان 39 سال است و مثل خواهرش رخشانه فعالیت خود را از وزارت خارجه آغاز کرده تا مقام معاون وزیر رسید. او ماه ینور سال 2016 به مقام رهبر دستگاه ریاست جمهور تعیین شد. رستم امام علی سال 2013 زمانی که همگی 26 سال داشت رهبر کمیته گمرک و بعدی 2 سال رئیس آژانسی مبارزه با فساد تعیین شد. ماه ینور سال روان رستم امام علی به کرسی شهرداری دوشنبه نشست. فعالیت فرزندان رئیس جمهور در مقام های مهم مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی و مخالفین است که تعیین اعضای عالی را به مقام های مهم دولتی برخورد منفعت ها و خلاف معیارهای یک دولت دموکراتی عنوان می کنند. اما سیاستمداران جانبدار حکومت دلیل پیش می آورند که فرزندان پرزیدنت هم شهروند تاجیکستان و حق دارند از روی توان خود مقام های را در ساختارهای دولتی صاحب شوند.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
روز 5 می احتمالاً برای اولین بار در حیات خود ساکنان قطر با چی بودن فروشگاه‌های خالی آشنا شدند. چون این وضعیت در حال با معلومات که چند ساعت قبل از این 4 کشور عربستان سعودی گفتند در نسبت قطر تحریم جاری کرده رفت آمد زمینی، آبی و هوایی با این دولت را متوقف کردند. برای شهر بیشتری موضوع بحران با عمل آمده، من شهلای گلخواجه صحبت داشتم با مردو سوغم مدیر منطقوی رادیوی آزادی.
خوش آمدید آقای مردو با برنامه ما و فرصت یافتید با صحبت آماده شوید. البته تو امروز چهار کشوری عربستان سعودی اظهار دادند و گفتند که به خاطر آنکه قطر از جنبش افراطی و تروریسم پشتیبانی میکند، از این خاطر روابط دیپلماتیکشون را با این دولت قطع کردند. اما در اصل پشتی صحنه چی گذشته میتواند؟
در اصل موضوع حمایت از بعضی گروه ها البته وجود داره، ولی در اصل مسئله ریشه عمیق‌تری داره. اختلافات قطر و عربستان سعودی 22 سال پیش آغاز شد، وقتی که امیر قطر اون زمان از طرف پسرش برکنار شد. امیر سابق قطر طرفدار عربستان سعودی بود، دوست عربستان سعودی بود، ولی وقتی پسرش جانشین او شد تصمیم گرفت که قطر را به سمت استقلال اقتصادی ببره. شما متوجه باید باشید که تولید انرژی در قطر گاز طبیعی است و نه نفت، و به همین دلیل اقتصاد تولیدی و صادراتی قطر تفاوت بزرگی داره با عربستان سعودی، کویت و امارات. اونها بستگی به نفت دارند، ولی قطر بستگی به گاز داره. از بعد از سال 1995 قطر قراردادهای بسیار زیاد و بزرگی امضا کرد با شرکت‌های غربی، تولید گاز از خلیج فارس را افزایش داد به مقدار بسیار زیادی و اکنون میتونیم بگیم که 60 تا 70 درصد درآمد قطر از تولید گاز از آبهای دریایی خلیج فارس، زیر آبهای دریایی خلیج فارس. و از اون زمان با این استقلال اقتصادی که پیدا کرد، سیاست‌های خودش را پیش برد. با پول خیلی زیادی که داشت، مثلا درآمد متوسط در قطر حالا برای هر فرد 130 هزار دلار است که این 2.5 برابر درآمد فردی شهروندان امارات، پس خیلی ثروتمندتر از امارات. قطر تصمیم گرفت از گروه های فلسطینی مثل حماس دفاع کنه، روابط خوب با اخوان المسلمین داشته باشه. بنابراین برای سیاست منطقه‌ای عربستان که عربستان فکر میکرد خودش باید نفوذ داشته باشه، تصمیمات و سیاست‌های قطر نوعی سنگ جلوی پای عربستان بوده تا حالا. و با کمکی، با پشتیبانی که رئیس جمهور جدید آمریکا به عربستان سعودی داد، عربستان سعودی اطمینان به نفس پیدا کرد که جلوی قطر بیسته و قطر را مجبور به عقب نشینی کنه.
تو کجا بغران شدن مناسبات میان کشورها میتواند با وضعیت خود قطر، با مبارزه با تروریسم و پایگاه آمریکایی که در قطر مستقر است تاثیر کند؟
قطر، از آخر شروع کنیم، قطر من فکر میکنم که به هر قیمتی پایگاه آمریکایی را نگه میداره، برای اینکه این امنیت قطر را تضمین میکنه. مخصوصا در اوضاع کنونی قطر به دوست قدرتمند احتیاج داره و پایگاه آمریکا سر جای خود میمانه. در مبارزه با تروریسم دشوار اظهار نظر کرد. ببینید، دو نوع موضوع با تروریسم وجود داره. یکی تبلیغات وهابیسم که هم عربستان سعودی در این کار نقشی داره و هم قطر. دوم، کمک مستقیم به گروه‌های افراطی است. من فکر می‌کنم که در اوضاع کنونی کمک مستقیم به گروه‌های افراطی از طرف همه محدود شده و میشه. موضوع اینه که تبلیغات مذهبی وهابی کاهش پیدا کنه. از لحاظ اقتصادی فکر می‌کنم که قطر البته به صادرات خود ادامه میده، ولی امکان وجود داره که روابط بازرگانی بین این کشورها لطمه بخوره و این شاید به طبقه متوسط، تاجران نسبتا متوسط و کوچک لطمه بزنه.
تشکر برای شهر موضوع. خاطر رسون میشیم که در مهمونی ما قرار داشتن مردو سهم، رهبر منطقوی رادیو آزادی. روزی خوب داشته باشید.
خواهش میکنم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز.
برای بزانو شنانیدن دانشجویان اوتسا جوانان نارین از آنها عذرخواهی کردند. صحبت دانشجویان تاجیک از نارین با آینده ساز.
دست نطق برای کودکان لکنت دور در خوجند اکنون مرکزی مخصوص به کودکان گپ زدن را می آموزد.
ایزی انگشت از دو طلبان و منع کردن تغییرات در جواب ها. تغییرات نو در کار مرکزی تستی و امتحانات داخل شوی.
ساکنان شهری دوشنبه گفتند چرا از مرگ می ترسند و یا آنها می ترسند؟
من نمی ترسم. پاسخ های دیگران را به این پرسش و شرح مطلب های دیگر وعدگی را در حدود 30 دقیقه دیگر روی همین موج و در همین برنامه خواهید شنید. درود های گرم ما را از دوشنبه گرم و تفسون بپذیرید دوستانی عزیز. امریدینم امروز هم با همکارم زرنگیز در ویژه گفتار جوانی.
بله، و ما هم با کمک همکاران دیگر امروز خبرهای آخر و مطلب های مهم را تقدیمتون میکنیم. اما اول به امریدین باید فرصت دهیم که بگوید امروز چی میخواست؟ او چند دقیقه پیش از برنامه از کجای آمد و خیلی میخواست چیزی بگوید و من هم فرصت نداشتم و گفتم در استودیو در برنامه بعد صحبت میکنیم.
میدونی میخواستم گویم که باید من یک جا رو من یک کارش یک نمایشگاهی خیلی جالب و زیبا، نمایشگاهی پرنده های اکزوتیکی زرنگیست. خلاصه بعد که آمدم میگویم و حتی توسط یک نواری ویدیویی هم به دوستان آینده‌ساز نشان خواهیم داد که آنجا چی چیزهایی بود. اگر تو هم خواهی میتوانیم یک جا رویم زرنگیز، باز نگویی که تکلیفم نکردیم. دوستی عزیز، شما روزهای آینده واردی سمونه ما آزادی نقطه ارگ شوید و اولین نمایشگاه پرنده ها را ببینید.
بله حتما یک جا میرویم امریدین، اما اول باید خبرها و مطلب های مهم از روزگار جوانان را امروز در آینده‌ساز بشنویم، چون روزهای دیگر اول خبرها را میشنویم. امروز بخش خبرها رو هم برای ما و شما همکاری ما محمد وفاری زاده تقدیم میکند.
در پیمان شدن جمع آوری پول در مکتب های دوشنبه، حکومت شهر خوجند هم همه گونه جمع آوری مبلغ را برای تعمیر بنای باغچه و مکتب ها منع کرد. طبق اطلاع شهرداری خوجند، از این به بعد برای تعمیر بنای مساحت تعلیمی از جمله باغچه و مکتب ها از بودجه شهر مبلغ جدا کرده می شود. منع جمع آوری مبلغ برای تعمیر و ترمیم بنای باغچه و مکتب ها در حالی است که برخی از والدین الکی برای آن مبلغ ضروری را سپاریدند، برخی دیگر هنوز هم از جمع آوری مبلغ برای تعمیر بنای باغچه ها نگرانی دارند که گویا برخی از باغچه های شهر خوجند از 35 تا 150 سومانی مبلغ جمع می نمایند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ثبت دو حادثه غرق شدن نابالغان در یک هفته اخیر را نگران کننده عنوان کرده است. در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که تحلیل نشان می‌دهد نابالغان از به احتیاطی خود و والدان غرق شدند. بنا به اطلاع مقامات این نهاد، روز 5 ایون نابالغ 10 ساله ساکن جماعت سبای ناحیه شهری نو و 3 ایون ساکن 14 ساله جماعت دهات رودکی ناحیه بخش هنگام آب بازی در رودخانه دوشنبه غرق شدند. تا حال جسد نابالغان پیدا نشده است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حالا به والدین هشدار می‌دهند تا نظارت فرزندان نابالغ خود را جدی‌تر کرده از آبادی در مکان‌های خطرناک پیشگیری کنند. والدین طالب‌العلمان چند از مکتب‌های پایتخت ترکمنستان از بی‌عدالتی در باهاگذاری به دانش نورسان ضمن امتحانات ختم شکایت میکنند. حدوداً 7 نفر مادری خوانندگان در عشق‌آباد با مراجعت به بخش ترکمنی رادیوی آزادی از ناعدالتی در امتحانات از زبان مادری و ادبیات شکایت کردند. به گفته ای آنها خوانندگان فعال و خوبخوان بهای پس و برعکس خوانندگان سوزخوان بهای خوب گرفته است. آنها از آن نگرانی میکنند که برخی از والدین دارا بها را با پول میخرند. والدین ناراضی تصمیم دارند به وزارت معارف شکایت برند. آنها میگویند این سال اول نیست که در بهاگذاری ناعدالتی صورت میگیرد و این را هم تاکید میکنند که نابرابری باعث ناامید و دلسرد شدن کودکان میگردد. در تاشکند ازبکستان نزد مرکز سودای فلشکه جسد یک خواننده 16 ساله دریافت شده است. جسد صبح 6 ایون در ساحل جوی نزد یک مرکز سودا پیدا شده است که یگان آسیب جسمانی در آن موجود نبوده است. جسد نورس 16 ساله را یک ساکن میان سال این شهر پیدا کرده است. در پی تحقیق مقامات قدرتی معلوم شده است که جوان غرق شده سال 2001 تولد شده در مکتب 271 ناحیه یونس آباد در صنف 9 تحصیل میکند. وزیر تندرستی روسیه ورونیکا سکورتسوا اعلان داشته است که ساکنان این کشور در سالهای اخیر 20% کمتر سیگار کشیده و 13% کمتر نوشابه‌های اسپریتی استفاده کردند. با اطلاع او آمارها و از میان جوانان را باز هم بهتر نشان می‌دهند. میان این قشر افراد سیگار کش 13.5 برابر کم شده است. همچنین به تاکید وزیر تندرستی روسیه توجه به طرز حیات سالم و ورزش هم با سرعت افزوده به 18% رسیده است. با اطلاع سازمان جهانی تندرستی طبق حساب‌های سال 2016 روسیه اکنون در بین کشورهای شراب نوش در جای سوم قرار دارد.
تشکر از محمد وفا. زیم نظر انگیز برای ترانه امروز چی پیشنهاد داری؟ هست یک اون آهنگ تازه و شنیدنی خوب؟
من امروز یک آهنگ پیدا کردم امریدین و فکر میکنم نو هم هست چون همین روزی 7 ایون به اینترنت راه یافته است. آهنگ از جانب جونی بیگ مرادوف و سردار رحیم خان آواز خوان از ازبکستان سروده شده است و در یک موضوع بسیار مهم، دوستی.
خوب میشنویم.
خوب آوازخوان‌های دو کشور همسایه و آن هم در روزهایی که مناسبت‌های این کشورها بهتر می‌شوند.
بله و کاش دوستی در جهان و میان جوانان روی دنیا پاینده باشد.
این ترانه هم در حال نشر شد که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌ها اطراف یک نزاع میان دانشجویان تاجیک و قرقیز و بزانو شنانیدن دانشجویان آسیای مرکزی در نارین قرقیزستان خیلی گرم است.
در یک نوار ویدیویی که روز 8 ایون نشر شد دیده می شود که با وجود دعوت رئیس ولایت نارین و حضور کارمندان پلیس جوانان محلی دانشجویان را مجبور کردند که بزانو نشینند. در نهایت یک استاد دانشگاه و چند دانشجو در پیش آنها بزانو زدند.
چندی از این دانشجویان تاجیک دانشگاه آسیای مرکزی در نارین اخیراً به آینده ساز درباره این حادثه نقل کردند. گزارش درباره این حادثه و صحبت دانشجویان تاجیک را در یک مطلب از همکار ما شادمان یتیم میشنویم.
یک گروه از جوانان شهر نارین قرقیزستان از دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی از جمله دانشجویان تاجیک این مؤسسه برای طلب بزانو زدن آنها عذر خواستند. این جوانان روز 9 ایون با آموزگاران دانشگاه آسیای مرکزی کلاه و کتاب منس را هم تقدیم کرده و گفتند که در حادثه روز پنجشنبه به احساسات داده شدند. دیانا فاونا استاد دانشگاه هم گفت که از این صلح خوشحال است. در همین حال وزارت امور داخلی قرقیزستان در رابطه به حادثه نارین که یک گروه جوانان محلی دانشجویان خارجی از جمله دانش آموزان تاجیک و استادان آنها را برای مناقشه در بازی بسکتبال به زانو زدن مجبور کردند پرونده باز نمود. مقامات قرقیزستان روز 9 ایون گفتند که عاملان حادثه به اوباشی متهم شوند. تحقیق قضیه را اداره پلیس ولایت نارین بر عهده دارد. نرگس نوروا کنسول تاجیکستان در بیشکک روز 9 ایون گفت که از حادثه آگاهند و قضیه را تحقیق میکنند. روز 8 ایون یک گروهی به اطلاع مقامات قرقیزستان 100 نفری جوانان شهری نارین در دانشگاه آسیای مرکزی جمع شده طلب کردند که دانشجویان تاجیک برای مناقشه در بازی بسکتبال به زانو زنند و از آنها عذر پرسند. گفته می شود که در بازی روز 27 می در تالار ورزشی دانشگاه آسیای مرکزی گویا میان جوانان محلی و دانشجویان خارجی از جمله دانشجویان تاجیک نزاع سر زده است. در یک نوار ویدیویی که روز 8 ایون نشر شد دیده می شود که با وجود دعوت رئیس ولایت نارین امانبای کیپاو و حضور کارمندان پلیس جوانان محلی دانشجویان را مجبور دارند که به زانو نشینند. در نهایت یک استاد دانشگاه و چند دانش آموز در پیش آنها به زانو زدند. این ویدیو با موج واکنش های اساسا منفی در تاجیکستان و قرقیزستان روبرو شد. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی در تاجیکستان رفتار جوانان نارینی را تنقید کرده غیر قابل قبول دانستند. دانشجویان تاجیک دانشگاه آسیای مرکزی میگویند در بازی بسکتبال میان آنها و جوانان نارین یگان نزاع جدی یا مناقشه گروهی صورت نگرفته بود. آنها میگویند آن وقت یک نافهمی به میان آمد و در جایش حل شد. خدا نظر امام یوربکوف دانشجوی تاجیک میگوید اما وقتی او و چند همسبقش روز 8 ایون به شهر برآمدند بعضی از جوانان محلی به هر بهانه به آنها حمله کردند. میلیسه ها آمدن ما را بردند و مردم زیاد هم از خفای ما به میلیسه خانه آمدند. در آنجا به این خلاصه آمدند که باید از دو گروه 15 نفری جمع شده در ملاقات روبرو با هم سازش نماییم. اما به این واخوری نه 15 بلکه بیش از 150 نفر ساکنان نارین آمدند. واخوری دانشجویان با ساکنان در مرکز زبان آموزی دانشگاه آسیای مرکزی صورت گرفته است. خورسان شریپاو دانشجوی دیگری توجه گفت وقتی برای ملاقات با 15 عضو تیم بسکتبال بازان نارین آمدند ازدحام آدمان را دیدند و گفت
چرا آمدیم هم قرار کرده است چ گفتید با قرقیزی قش کردن همه چی را سود گویا بر آمدن یک تا دادن ما با سخن ندادم پرواز نکردم من فقط دکان با مبارکتی و نشا کردم همین سود طرفش پارتوکسن همین نورمتی کردن و این بعد خواب کرد.
به گفته این دانشجو مردمی جمع آمده 8 شهر داشتند که یکی از آنها به زانو زدن و عذر خواستن دانشجویان بود. دانشجویان در اول به این روزی نشدند. بعدن یک مسئول خارجی دانشگاه به زانو نشسته است اما آنها به این روزی نشده طلب کردند که باید خود دانشجو تعظیم کنند. خدا نظر امام یوربکوف میگوید
بله
آنها ما را احاطه کرده و از ملیسه هایی که آنجا بودند خواستند که در نزدشان بزانو نشسته عذر پرسیم. ما راضی نشدیم. من به نزد آنها رفته و گفتم که ما همه مسلمانیم و فقط نزد خدا تعظیم میکنیم. آنها یک بار به شور آمده به ما نزدیکتر شدند. دانشجویان در باره شرط و طلب های دیگر جوانان نارین گفتند. دانشجویان تاجیک میگویند این دعوای جوانان نارین در حال است که آنها معمولا و به سبب از کمپوس یا حدود دانشگاه بیرون نمی روند و چنین اجازه هم ندارند. دانشگاه آسیای مرکزی که بیشتر به نام دانشگاه آقا خان هم معروف است، سال گذشته در شهر نارین مورد استفاده قرار گرفت. فعلا در این دانشگاه 71 نفر از جمله شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان، قزاقستان و افغانستان و پاکستان تحصیل دارند.
گفته می شود حدود 50% دانشجویان آسیای مرکزی در نارین جوانان تاجیکند. فعلا در شهر خروخ ساختمان بنای این دانشگاه ادامه دارد و مقامات گفتند به احتمال زیاد دانشگاه آسیای مرکزی از سال آینده به قبول داوطلبان شروع خواهد کرد.
بله، امیدواریم این قضیه یا نوفهمی هم بین دانشجویان تاجیک و قرقیز با همین خاموش و حل خواهد شد. امریدین، حرف ر را در چند سالگی درست تلفظ میکردی؟
از چند ماهگی، چی خیلی سال، زبانی من به یگان لکنت بود، ر میگفتم از اول.
اقلا از یک سالگی میگفتی باور میکردیم. چرا پرسیدم؟ در شهر خوجند برای کودکانی که نقص زبانی دارند نخستین مرکزی گفتاردرمانی یا لگاپدی بازگردید که در آن تلفظ درست حرف ها و گپ زدن را تا زمان مکتب روی یاد میدهند.
بله، من هم از این خبر آگاهم و این مرکز کودکان در سخنرانی لکنت داشته و عقب مانده از همسالانشان را توسط درس و مشق‌های مخصوص درست حرف زدن را می‌آموزد. متخصصان این مرکز میگویند تأسیس این مؤسسه در شرایط افزایش شمار اطفال زبانشان لکنتدار خیلی مهم است. همکارمان معصوم محمد رجب اخیرا از این مرکز دیدن کرد و حالا برایمان در باره کار آن قصه میکند.
شاهزاده 7 ساله از شاگردان این مرکز است که هر صبح همراه مادرش به این مرکز میآید. به این مرکز حالا ده ها کودکانی از 2 تا 9 ساله قبول کرده شده اند. مفتونه از شاگردان پیشرفته این مرکز است و از دوگانه هایش حرف ها را براتر تلفظ می کند و شعر می خواند.
حیات تو چیست دنیا آزاد ما، امید دل و خانه شاد ما، نفرت تو خیر از نفر.
مطربه قاسمова مادر مفتونه میگوید متخصصان این مکتب به فرزند دوم خانواده او نه فقط شیوه درست گپ زدن بلکه مستقلانه فکر کردن را هم آموزش میدهند.
جمع کرده حرفای گفته نمیتونست. فرزند ما روز از روز بهتر شده است. شعر گفته نمیتونست. اونجا اون است شعر میگوید، حرفای میشناسد. یک کلمه بهتری های من میندار.
پدر و مادر محمد شریف 9 ساله از شاگردان نو مرکزی لگاپدی خوجند نیز امیدوارند فرزند نخستین آنها هم زبانی برا میبرارد. محمد شریف حالا در تلفظ حرف ها و گپ زدن دشواری میکشد. نگاره ترسونوبا مادر محمد شریف در صحبت با رادیوی آزادی میگوید ارزش یک ماه بودوباش و تبابت برای یک کودک در مرکز نو افتتاح لگاپدی خوجند 260 سامانی است. مرکز گفتار درمانی خوجند برای 80 کودک پیش بینی شده است و حالا 30 کودک نقص زباندار به طور دائمی برای اصلاح نطقشان به اینجا جلب شده اند. در این مؤسسه 12 نفر از جمله 3 متخصص اصلاح نطق، عصب شناس و روانشناس همراهی بچه ها کار میکنند. فراغت عثمانوا مدیر مرکز لگاپدی خوجند میگوید
ما میخواهیم که متخصصان همین ساحه دیفکتولوژی یک جویا برای برقرار نمایی و سالم گردانی کودکان همین تشکیلات رو تشکیل کردیم و در مدرن بسیار به ما مراجعه میکنند. در مهلت یک ماهی که ما همین کار رو تشکیل کردیم زیاد از 100 نفر در مدرن به ما مراجعه نمودند.
بنابر آمار رسمی در تاجیکستان بیش از 150 هزار معیوب و قید گرفته شدند که از این تعداد 25 هزار نفرشان کودکان و نورسانند. حدود 7 هزار کودک معیوب در ولایت سغد زندگی میکنند و برخی از آنها کودکانی هستند که نقص زبانی دارند. مرکز لگاپدی نو افتتاح در شهر خوجند یگانه تبابتگاه کودکان زبانشان نقص و لکنتدار در شمال تاجیکستان است.
تشکر از معصوم محمد رجب برای یک خبر خوش به والدینی که به مرکزهای لگاپدی نیاز دارند.
درست، اما ما حالا در آینده ساز به یک ترانه نیاز داریم. در گرمای تابستان یک یاد بهار و روزهای بارانی را میکنه.
کرامت الله بود در آینده ساز شما. ضمناً یک خبر از مرکز ملی تستی که این شبانه روز کارش دیگر در اوج است. امسال هم مرکز ملی تستی با سربازانی که سال روان خدمت حربی را به انجام رساندند امکان می‌دهد که شانس خود را برای داخل شدن به دانشگاه‌های کشور بسنجند. به قول مسئولین مرکز ملی تستی، جوانانی که مهلت خدمت در ارتش را ختم و یا در خارج از تاجیکستان قرار داشتند در فرصت از 12 تا 30 ایون می‌توانند از قید مرکزی تستی گذرند. به قول ستاره بانو نظر و سخنگوی مرکز ملی تستی، چنین قاعده تنها در شهر دوشنبه عمل می‌کند و در سراسر جمهوری دوره اساسی به قیدگیری طلبان تحصیل در مکتب‌های عالی از 1 مارس تا 30 آوریل انجام شد.
سابق سربازان بر علاوه بله به دست آورده‌شان با صاحب 75 خولی علاوگی می‌شوند. این تصمیم سال گذشته با پیشنهاد سرایاست نیروهای مرزبانی عملی شد و هدف با گفته مسئولین جلب بیشتر جوانان به خدمت و همین طور جلب آنها به تحصیل در دانشگاه ها می باشد. سخنگوی مرکز ملی تستی همچنین می گوید امسال در قبول امتحان دانشجویان به مکاتب عالی تاجیکستان چند تغییرات صورت گرفت. از جمله امسال از داوطلبان ایزی انگوشتشان گرفته شده، آنها همچنین از حق تغییر پاسخ خود محروم شدند. قاعده حذف امکان تغییر پاسخ سوالی تست به خاطر از بین بردن همگونه سوال و شبهه مردم در هفته قبول امتحانات عملی می شود.
طبق معلومات اخیر مرکز ملی تستی، در دوره به قیدگیری اساسی بیشتر از 95 هزار داوطلب ثبت نام شده است که از نقشه قبول بیشتر است. سال روان نقشه قبول داوطلبان به مکاتب عالی و چند کالج قریب 65 هزار نفر را تشکیل می دهد. حالا بر اساس یک دستور رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از سال 2018 در امتحان قبول انشای آزاد یا اس‌ای جاری کرده می شود و گفته مسئولان مرکز انشای مذکور در شکل دستنویس گرفته می شود و سه آموزگار حق تفتیشی آن را دارند.
مرکز ملی تستی سال 2013 در تاجیکستان با کار شروع کرد و هدف از تأسیس این مرکز راه اندازی نظام موثر قبول داوطلبان با دانشگاه ها به طور شفاف و عادلانه بها گذاری شدن دانش داوطلبان و از بین بردن رشوه و فساد گفته می شود.
ضمن امریدین یک سوال دیگر، فقط جنگ نکن. آیا آدمون اکثرا از مرگ می ترسند یا نمی ترسند؟
همین حالا ما و تو امکان داریم از خود آدمون این را بشنویم. ساکنان شهر دوشنبه در یک پرسش سری راهی به همکاران ما گفتند چرا از مرگ می ترسند و یا نمی ترسند؟
ما از مرگ برای آن حضرش نمی ترسیم که فرزندان جوانند. باید ما او را به وای برسونم. شکری خداوند میکنیم که امسال یک فرزندم در دانشگاه ملی تکنولوژی یونیورسیتی شهر ولگراد داخل شد. برای تربیه هم و همین از مرگ میترسم، میگم تو هم لحظه زنده مونم که هم و را به یک درجه بردارم، بعد اوش دست پروردگار دارم که بردارم تیارم.
اصلا شخص ما از مرگ نمیترسم. دلیل من همین است که من در زندگی عمان بسیار انسان ها را دیدم که تلف شدن، یعنی مرگ روی خود انتخاب کردن. شخص اما برای اون خاطر نمیترسم که راهی رسیدن به اون روی سعادت و خوشبختی محض آن همه مرگ است. ولی اون نفرانی که مثال میگن که ما از مرگ میترسیم و چی هستن، اونا از مرگ نه، از گناه کرده خود میترسن که فرد چی گناه جواب میدیم.
اگر گفته های مردم را تصور کنیم حتما میترسیم از آتش دوزخ، از عذاب‌های دوزخ، سوال جواب، بعد زیر کدن قبر میگویم و یا را تصور کنیم میترسیم.
کل نفس زای قتل مال، یعنی همه اون چیزایی که نفس دارن در دنیا چشنده مرگ هستند.
به همه مون فرض است ولی جون شیرین است، ما میترسیم از من. برایش که در دنیا چی کار ندارد، آینده در قیامت هر گناهی که در جمعه کنیم داود نه اوکی بعد چی جواب میتن در جواب دادن شده همه کس.
تشکر، پاسخهای خوب. با امید صحتمندی و دراز عمری همه شما دوستان آینده ساز، همینجا آینده ساز رو هم به پایان میبریم.
بله، امیدوارم این برنامه خوشتون اومد و پشیمون نیستید که نیم ساعت خود رو به ما بخشیدید. تا برنامه های آینده آینده ساز، خدا نگهدارتان.
ای چنگ شکر، ابرو شکر، دید شکر، سر پا قدم از خیرام بالید شکر. ای چهیر شکر، ابرو شکر، دید شکر، سر پا قدم از خیرام بالید شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر، از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر. ای چهیر شکر، ای ابرو شکر، ای دید شکر، از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر، از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر. ای چهیر شکر، ابرو شکر، دید شکر، سر تا قدم از خیرام بالید شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر، از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر، از نی شکرین گونه چی کس چیده شکر. ایون که مگیری از محبت دستم، من ساده بودم که دل با عشق بستم. تو رفته ایم چو کاروان از سران،
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فشار بالای قطر را افزایش داد و از سرمایه گذاری احتمالی تروریستان توسط دوحه سخن گفت. او روز 9 ایون در نشست مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری رومانی کلاوس یوهانس گفت متاسفانه قطر تامین کننده مالی تروریسم است. آقای ترامپ افزود:
We have to stop the funding of terrorism. I decided
ما باید مانع سرمایه‌گذاری تروریسم بشویم. زمان آن فرا رسیده است تا از قطر بخواهم که از تامین مالی تروریستان دست بردارد. آنها باید سرمایه‌گذاری تروریستان و نظریات تندروان را قطع کنند.
Extremist ideology in terms of funding.
این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز 9 ایون از مصر و عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی خلیج فارس خواسته است تا محاصره قطر را سبکتر کنند. روز 5 ایون امسال مصر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و لیبیا مناسبت‌های دیپلماتیک را با قطر قطع کردند. به گفته رهبران عربی، قطر از تندگرایان و ایران پشتیبانی می‌کند، اما مقامات قطر قطع رابطه‌های دیپلماتیک را به مورد و اتهام پشتیبانی از تروریسم را به اساس نامیدند. مقامات ایران 7 نفر را به گمان کمک به عاملان دو حمله در پارلمان ایران و آرامگاه امام خمینی بازداشت کردند. در این باره رسانه‌های دولتی ایران روز 10 ایون خبر دادند. احمد فوزیلیان رئیس کل دادگستری ولایت البرز گفته است که افراد گمانبر را در منطقه فردیس این ولایت دستگیر کردند. در پی حمله به پارلمان و آرامگاه امام خمینی 17 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله ها را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفته است. مقامات ایران روز 9 ایون گفتند که در رابطه با این حمله ها 41 نفر را بازداشت کردند. وزیر امنیت ایران گفت 5 مرد حملگر ایرانی بوده در عراق و سوریه به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا گفت که در تلاش برای تشکیل حکومت با حزب دموکراتی اتحادگرای ایرلند شمالی کار خواهد کرد. حزب محافظه‌کار تریزا می در انتخابات بریتانیا اکثریت را در پارلمان این کشور از دست داد. می روز 9 ایون بعد دیدار با ملکه الیزابت دوم و کسب اجازه وی برای تشکیل حکومت گفت که چیزی مهم با هم ساختنی حکومت است، زیرا با چالش مذاکرات برگزیت روبرو هستیم. پس مهم است حکومتی داشته باشیم که بتواند این مذاکرات را پیش برد. تریزا می که حدود 2 ماه قبل خواستاری برگزاری انتخابات قبل از مهلت شده بود، انتظار داشت که اکثریت قابل توجه را در پارلمان به دست می آورد و در عملی کردن برنامه های خود از جمله روند خروج کشور از اتحاد اروپا با مخالفت و واکنش های کمتر روبرو خواهد شد. مذاکرات برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحاد اروپا روز 19 ایون امسال آغاز می شود. دادستانی کل تاجیکستان تحقیق پرونده زنازنی جوانان محله های 102 و 103 پایتخت را که در پای آن 2 نفر کشته شد برای 1 ماه دیگر دراز کرد. به قول مقامات تفتیشات، با توجه به نابالغ بودن بازدار شده ها و درخواست پدر و مادر آنها، احتمال نسبت به بعضی این جوانان ماده های سبکتر از کشتار تطبیق شود. در حال حاضر همه 20 جوانی که در بازداشتگاه موقتی قرار دارند با ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار متهم دانسته می شوند. این زنازنی ساعت ده شب 2 ژانویه امسال رخ داد و در نتیجه آن به اطلاع مقامات وزارت امور داخلی ابراهیم خواجایی 19 ساله و سامان شریفوفی 18 ساله از زخم‌های عمیق جان باختند. حکومت افغانستان به خاطر حادثه های پی همی مرگبار در این کشور روز 10 ایون ماتم ملی برگزار کرد. دفتر رئیس جمهور افغانستان گفت که عزای عمومی به خاطر ادای احترام به کسانی است که در حمله های اخیر کشته شدند. در حمله های هفته اخیر در افغانستان 200 نفر کشته شده و بیش از 600 نفر جراحت برداشتند. اعلان ماتم ملی یکی از خواست های اعتراضگران بود، ولی در اعلامیه دفتر رئیس جمهور افغانستان ذکر نشده است که این تصمیم بر اساس خواست اعتراضگران گرفته شده است یا نه. اعتراض ها پس از حمله های مرگبار یک هفته پیش در کابل شکل گرفت و هنوز ادامه دارد. تظاهرگران از حکومت افغانستان چندین تقاضا دارند که یکی آن برکناری مقامات ارشد امنیتی این کشور است. و حسین حاجیبایف یک ساکنی بازنشسته ازبکستان که هفته گذشته با نیت زیارت مکه با دوچرخه به راه برآمده بود، از مرز ازبکستان و ترکمنستان پس گردانده شد. او روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت که این وضع به دلیل نداشتن ویزا یا روادید سفر ترکمنستان پیش آمده است. این ساکن 75 ساله نمنگان ازبکستان روز 2 ایون با نیت سفر حج با دوچرخه به راه برآمده بود. نام حسین حاجیبایف بار اول ماه سپتامبر سال گذشته رسانه‌ای شد و آن وقت با دوچرخه 500 کیلومتر راه را طی کرده به زیارت قبر اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان به سمرقند رفت. کاربران شبکه‌های اجتماعی بعداً این کاری او را حجی صغیر یا خرد نامیده و برایش دوچرخه نو تحفه کرده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
شهرداری دوشنبه فعالیت 7 شرکت مسافرکشانی در پایتخت را قطع کرده است. مقامات گفتند که این تصمیم در پی شکایت زیاد ساکنان درباره به طلبات جوابگو نبودن خدمات شرکت ها گرفته شد، ولی بعضی از کارشناسان در این مورد رقابت ناسالم را هم تخمین میزنند. تفصیلات بیشتر موضوع را من امریدین علیم برایتان میگویم. عبدالحلی مجیدوف، یک مسئول کارخانه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات رسان، روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت که در پی شکایت ساکنان فعالیت دو شرکت مسافرکشانی کاملا قطع و با 5 شرکت دیگر برای اصلاح کمبودی ها مهلت داده شده است. او گفت
آن خطای سری که به همه تشکیلات جمعیت ها وابسته بود به دیگر جمعیت ها موقتا تا برگزاری تندر وابسته کردیم.
خورشید خیزیروف، رهبر شرکت مسافرکشانی راه ابریشم بدخشان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات واقعا اجازه‌نامه آنها را برای مسافرکشانی در خط سیر شماره 1 باز داشتند. خیزیروف گفت
سه مرحله ما فعالیت میکرد، به سبب کمودی بودن خط سیر 1، خط سیر 1 را از ما گرفته به خط سیر با اتوبوس 3 وابسته کردند. کمودی از طرف شهروندان بودن، از طرف نرسیدن ماشین، از ما خط سیر را دراستر کردیم، به طرف 9 کیلومتر کردیم.
این در حال است که با فرارسی فصل گرما و ماه رمضان ساکنان شهر دوشنبه شکایت میکنند که خدمات واسطه های مسافرکشانی آنها را قانع نمیسازد. مقصود از امزاد یک ساکن پایتخت تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالت های زیاد میشود که رانندگان میکروافتوبوس ها حتی طلبات عادی تازگی را رعایت نمیکنند. این گولدی مرون ساکن دیگر دوشنبه گفت صاحبان مسافربرها از معیار زیاد داده میگیرند و به قول او در هوای گرم نفس کشیدن مشکل می شود. ساکنان پیشنهاد دارند که خدمات همه مسافربرهای پایتخت جدی بررسی و طلبات یگانه برای مسافرکشانی جاری شود. آنها می گویند نه تنها خدمات 7 شرکت بلکه در مجموع خدمات نقلیات جمعیتی در دوشنبه به اصلاح نیاز دارد. در همین حال برخی از صاحب نظران با در نظر داشت مشکلات فراوان در زمینه مسافرکشانی جمعیتی در شهر دوشنبه میگویند قطع فعالیت 7 شرکت مسافرکشانی با موضوع رقابت ناسالم در یک بخش مهم اجتماعی و اقتصادی شهر ربط میگیرد. به اعتقاد آنها احتمال شهرداری تلاش دارد در این عرصه تنها شرکت های فعالیت داشته باشند که مورد اعتمادند. فعلا همه روزه در خط سیرهای دوشنبه بیش از 2000 اتوبوس و ترالیبوس، میکروافتوبوس بخش کمونالی و میکروافتوبوس بخش خصوصی فعالیت میکنند. حکومت شهر دوشنبه در چند ماه پیش از ترکیه 40 اتوبوس مسافربر خرید و قرار است 24 اتوبوس دیگر از خارج کشور وارد کرده شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فائز امانت های ساکنان با پول خارجی از جمله دلار در بانک های تجارتی کشور شده است. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی میگویم. مقامات بانک ملی تاجیکستان روز 10 ایون به رادیو آزادی گفتند که پیشنهاد آنها برای پایین آوردن بهره امانت یا پسندازی ساکنان توصیه‌ای بود در رهبریت بانک ها تصمیم خواهند گرفت که این حد از چند تا چند باشد. در گذشته امانت ساکنان با اسعار خارجی به عوض بیش 10% فایده در بانک‌های کشور گذاشته می‌شد. حالا رهبریت بانک ملی تاجیکستان می‌گوید که حساب میانه بهره امانت ساکنان کمی بیش از 7% را تشکیل می‌دهد. موجود حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در یک جواب خطی به رادیو آزادی گفت تصمیم اخیر به خاطر جلب بیشتری امانت ساکنان و همین طرف پس کردن فائض قرض‌ها گرفته شده است. نمایندگان بعضی از بانک‌های تاجیکستان تصدیق کردند که بعد از توسعه بانک ملی بهره امانت‌ها را با اسعار خارجی کاهش دادند. از جمله یک مسئول بانک اسخط روز 10 ایون بر رادیو آزادی گفت
اگر شما سامانی موندنی باشید ناسیونال والوته 20% از سالانه می باشد، مهلتش یک ساله، دوگور یک ساله می بندید، دو فایش هم هست، دو سالش هم هست، 731 روز 20% اینم سالانه. اگر دلار مگذاشتنی باشید 7% سالانه، یورو 5% سالانه، روبل 6% سالانه.
مقامات بانک دولتی امانت بانک هم تصدیق کردند که بعد دستور بانک ملی بهره امانت های آنها با دلار کاهش یافته است. با گفته مسئولین بانک اگر قبلا فایض سالانه امانت ها با دلار آمریکا 7% را تشکیل میداد، حالا تا 5% پایین آورده شده است. بعضی از ساکنان میگویند که طی دو سال اخیر در پی بحران بعضی بانک های کشور نه فقط نتوانستند بهره بلکه پول های خود را تا آخر از حساب هایشان بیرون بکشند و این وضع باوری آنها را به بانک ها تا حد کم کرده است. در همین حال کارشناسان میگن پس کردن فایض امانت ها با اسعار خارجی یک بار تعداد امانت گذاران را کاهش داده و کمچینی اسعار خارجی در بانک ها سبب خواهد شد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت پس کردن بهره امانت ها برای نگاه داشتن قرب پول ملی خوب است، اما پهلوهای منفی نیز دارد و افزود
البته این چی البته تاثیر میرساند که مردم تا یک اندازه امانت گذاران و شمارشان کاهش میابد. خودداری میکنن از فریدن، البته وقتی که فایز فنسود یک فایز این چیز برای خطر مردم از این چی دور میشد.
بانک ملی تاجیکستان هم اعتراف میکند که باری نخست در 4 سال آخر حجم پسندازها در بانکهای کشور کاهش یافته است. طبق اطلاع بانک ملی پسندازی ساکنان در 3 ماه اول امسال کمی بیش از 9 میلیارد سومانه را تشکیل داده است که در مقایسه با آخر سال 2016 به حساب 133.8 میلیون سومانه یا 1.4% کمتر است. بانک ملی در پاسخ خطی خود به رادیو آزادی علاوه کرده است که در ماه اپریل این روند را به افزایش نهاده است. اما پیشنهاد بانک ملی در حال ارائه شده است که بانک های تاجیکستان طی تقریبا 2 سال اخیر دچار بحران شده، بعضی آنها پرداخت پذیری خود را از دست دادند. در پی چنین وضع تاچ پرام بانک و فنون بانک بسته شده، مشتریان هنوز به طور کامل نتوانستند امانت های خود را از این دو بانک باز پس بگیرند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دنا لب لب بین هودن و از شور دل رزیدنا
جان من قربانی یک خندیدن و نازیدنا لب لب بین هودن و از شور دل رزیدنا
عمر من قربانی آن ساعت که از باشو کنار با هوای ضرب دل بلیدن و رقصیدن وقت من قربانی و فرصت که دستانی سفید دانه پیچی در بنا در گردنم پیچیدند وقتی من قربانی و فرصت که دستانی سفید دانه پیچی در بنا در گردنم پیچیدند
جان من قربانی یک خندیدن و نازیدند
لب بلب بیادن و از شور دل نیزیدند
ملتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسونه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
تا
کلبگ نظرف وزیر امور خارجه تاجیکستان در سالهای 1994-2006 و مؤلف مقدمه کتاب رخشان رحمانو و دختر رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید این کتاب که شکل گیری سیاست خارجی کشور را در 10 سالهای اخیر به بررسی گرفته است برای تربیه نسل نو دیپلمات‌های تاجیک اهمیت دارد. کتاب رخشان رحمانو با نام اساسهای خدمت دیپلماتی روز 7 ایون در دوشنبه در وزارت خارجه رونمایی شد. دختر رئیس جمهور در مقام معاون سردار ریاست سازمانهای بین المللی وزارت امور خارجه فعالیت می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جناب نظرف که در سالهای جنگ شهروندی و بعد از آن بخش سیاست خارجه تاجیکستان را رهبری می کرد گفت که تا امروز برای آموزش و شناخت تجربه دیپلمات تاجیک تحقیقات زیاد انجام نشده است و در مجموع تحقیقات همسان در آینده برای رشد مکتب ملی دیپلماتی خیلی مهم است.
ما در جای خالی باید یک فوندامنت، یک اساس باید پیدا میکردن که آینده ما این خط دیوال این فوندامنت بیشتر بالا شود. امروز ما تمام دهنده اون کارهایی که در اول بود تمام دهنده همون هستیم. بعد دیدیم که خودش رو پیدا کنه تن تجربه کاری است. ما فکر میکنیم که همین خل مکتب در تاجیکستان پیدا شده است. این پیدا شده است در آینده باید ما این مکتب دیپلماتی هست باز هم مستحکم کنیم، باز هم که این تجربه باز هم مستحکم در شد.
رخشان رحمانو و ماه نویبر سال 2016 به مقام معاون سردار ریاست سازمانهای بین المللی وزارت امور خارجه تعیین شد. رحمانو به این مقام بعدی کار در سفارت تاجیکستان در بریتانیا آمد. امام علی رحمان 9 فرزند دارد و رخشان رحمانو فرزند سیوم رئیس جمهور است. فرزندان پرزیدنت تاجیکستان چهره های مطبوعاتی نیستند و جامعه درباره آنها معلومات زیاد ندارد. برخی از نمایندگان خانواده پرزیدنت هنگام سفر رسمی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان سپتامبر سال 2014 بار اول در راستای دوربین نواربرداری ظاهر شدند. جامعه تاجیکستان درباره دو فرزند رئیس جمهور آزاد رحمان و رستمی امام علی که مقام های بلند را در حکومت کشور صاحب شدند معلومات رسمی می گیرد. آزاده رحمان 39 ساله است و مثل خواهرش رخشانه فعالیت خود را از وزارت خارجه آغاز کرده تا مقام معاون وزیر رسید. او ماه ینور سال 2016 به مقام رهبری دستگاه ریاست جمهور تعیین شد. رستم امام‌علی سال 2013 زمانی که همگی 26 سال داشت رهبر کمیته گمرک و بعدی 2 سال رئیس آژانس مبارزه با فساد تعیین شد. ماه ینور سال روان رستم امام‌علی به کرسی شهرداری دوشنبه نشست. فعالیت فرزندان رئیس جمهور در مقام‌های مهم مورد انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفین است که تعیین اعضای عالی را به مقام‌های مهم دولتی برخورد منفعت‌ها و خلاف معیارهای یک دولت دموکراتی عنوان می‌کنند. اما سیاستمداران جانبدار حکومت دلیل پیش می‌آورند که فرزندان پرزیدنت هم شهروند تاجیکستان و حق دارند از روی توان خود مقام‌های را در ساختارهای دولتی صاحب شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روز 5 می احتمالاً برای اولین بار در حیات خود ساکنان قطر با چی بودن فروشگاه‌های خالی آشنا شدند. چون این وضعیت در حال با معلومات که چند ساعت قبل از این 4 کشور عربستانی سعودی گفتند در نسبت قطر تحریم جاری کرده رفت آمد زمینی، آبی و هوایی با این دولت را متوقف کردند. برای شهر بیشتری موضوع بحران با عمل آمده، من شهلای گلخواجه صحبت داشتم با مردو سوغم مدیر منطقوی رادیوی آزادی.
خوش آمدید آقای مردو با برنامه ما و فرصت یافتید با صحبت آماده شوید. البته تو امروز چهار کشوری عربستان سعودی اظهار دادند و گفتند که به خاطر آنکه قطر از جنبش افراطی و تروریسم پشتیبانی میکند، از این خاطر روابط دیپلماتیکشون را با این دولت قطع کردند. اما در اصل پشت صحنه چی گذشته میتواند؟
در اصل موضوع حمایت از بعضی گروه ها البته وجود داره، ولی در اصل مسئله ریشه عمیق‌تری داره. اختلافات قطر و عربستان سعودی 22 سال پیش آغاز شد، وقتی که امیر قطر اون زمان از طرف پسرش برکنار شد. امیر سابق قطر طرفدار عربستان سعودی بود، دوست عربستان سعودی بود، ولی وقتی پسرش جانشین او شد تصمیم گرفت که قطر را به سمت استقلال اقتصادی ببره. شما متوجه باید باشید که تولید انرژی در قطر گاز طبیعی است و نه نفت، و به همین دلیل اقتصاد تولیدی و صادراتی قطر تفاوت بزرگی داره با عربستان سعودی، کویت و امارات. اونها بستگی به نفت دارند، ولی قطر بستگی به گاز داره. از بعد از سال 1995 قطر قراردادهای بسیار زیاد و بزرگی امضا کرد با شرکت‌های غربی، تولید گاز از خلیج فارس را افزایش داد به مقدار بسیار زیادی و اکنون میتونیم بگیم که 60 تا 70 درصد درآمد قطر از تولید گاز از آبهای دریایی خلیج فارس، زیر آبهای دریایی خلیج فارس. و از اون زمان با این استقلال اقتصادی که پیدا کرد، سیاست‌های خودش را پیش برد. با پول خیلی زیادی که داشت، مثلا درآمد متوسط در قطر حالا برای هر فرد 130 هزار دلار است که این 2.5 برابر درآمد فردی شهروندان امارات، پس خیلی ثروتمندتر از امارات. قطر تصمیم گرفت از گروه های فلسطینی مثل حماس دفاع کنه، روابط خوب با اخوان المسلمین داشته باشه. بنابراین برای سیاست منطقه‌ای عربستان که عربستان فکر میکرد خودش باید نفوذ داشته باشه، تصمیمات و سیاست‌های قطر نوعی سنگ جلوی پای عربستان بوده تا حالا. و با کمکی، با پشتیبانی که رئیس جمهور جدید آمریکا به عربستان سعودی داد، عربستان سعودی اطمینان به نفس پیدا کرد که جلوی قطر بیسته و قطر را مجبور به عقب نشینی کنه.
تو کجا بغران شدن مناسبات میان کشورها میتواند با وضعیت خود قطر، با مبارزه با تروریسم و پایگاه آمریکایی که در قطر مستقر است تاثیر کند؟
قطر، از آخر شروع کنیم. قطر من فکر میکنم که به هر قیمتی پایگاه آمریکایی را نگه میداره، برای اینکه این امنیت قطر را تضمین میکنه. مخصوصا در اوضاع کنونی قطر به دوست قدرتمند احتیاج داره و پایگاه آمریکا سر جای خود میمانه. در مبارزه با تروریسم دشوار اظهار نظر کرد. ببینید، دو نوع موضوع با تروریسم وجود داره. یکی تبلیغات وهابیزمه که هم عربستان سعودی در این کار نقشی داره و هم قطر. دوم، کمک مستقیم به گروه‌های افراطی است. من فکر می‌کنم که در اوضاع کنونی کمک مستقیم به گروه‌های افراطی از طرف همه محدود شده و میشه. موضوع اینه که تبلیغات مذهبی وهابی کاهش پیدا کنه. از لحاظ اقتصادی فکر می‌کنم که قطر البته به صادرات خود ادامه میده، ولی امکان وجود داره که روابط بازرگانی بین این کشورها لطمه بخوره و این شاید به طبقه متوسط، تاجران نسبتا متوسط و کوچک لطمه بزنه.
تشکر برای شهر موضوع. خاطر رسون می شویم که در مهمونی ما قرار داشتن مرد سهام، رهبر منطقوی رادیو آزادی. روزی خوب داشته باشید.
خواهش میکنم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر، مدت 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. این بار کوهنوردان ایرانی همایون منوچهر و مهدی عباس مهمان ما هستند. این دو کوهنورد با هدف فتح قلعه کارل مارکس به تاجیکستان آمده، روز 19 می یک عضو دیگر تیم خود را با نام احمد نیکبیان را از دست دادند. احمد نیکبیان به دنبال سقوط در شکاف یخ جان باخته، هنوز جسدش بیرون آورده نشده است. همایون منوچهر و مهدی عباس هنگام بازگشت از فتح قلعه کارل مارکس واقع در ناحیه ایشکاشم تاجیکستان از جزئیات رخ دادن حادثه مرگ احمد نیکبیان با رادیو آزادی صحبت کردند. صحبت را با همایون منوچهر شروع میکنیم. آقای همایون، بگوین که چی شد که شما در کوههای پامیر دچار مشکل شدین و این واقعیت چگونه رخ داد؟
اولین صعود ایرانیان بود. ما تصمیم گرفتیم هر سه دوست با هم بیاییم برای صعود این کارل مارکس به ارتفاع 6726 متر در بدخشان. تصمیم گرفتیم این کار انجام بدیم. اومدیم روز اول که رسیدیم به کمپ 1460 متری استراحت کردیم. روز دوم رفتیم به طرف یک مسیری که تقریبا میشد گفت بن‌بسته، بن‌بست رسیدیم. روز شنبه بود. روز یک شنبه هسته با هم تصمیم گرفتیم برای شناسایی مسیر اقدام کنیم. ساعت 8:30 به راه افتادیم از 4600 متری و در ارتفاع 5000 متری ساعت 10 من از دوستان درخواست کردم که برگردیم به خاطر هوا آفتاب بودن و شل شدن برف ها. به همین خاطر دوست ما دور بود و آقای نیکبیان مرحوم که دچار سانحه شد حرف من رو قبول نکرد، گفت ما میریم بعدا صحبت میکنیم. شب ایشان رفتن با دوستمان، من برگشتم به کمپ 4600. ساعت حدود ساعت 4:15 اول آقای عباسی دچار افتادن داخل شکاف، بعد آقای احمد نیکبیان مرحوم به سرعت اومدن که از من کمک بگیرن با هم بریم درش بیاریم، که متاسفانه در مسیر دچار دوباره خودشون افتادن به داخل شکاف. بعد دیگه ساعت 9 شب بود که من ایشون دیدم، بقیه شو ایشون توضیح بدن که خودشون دچار حادثه شده بودند.
آقای مهدی، شما اونگونه که گفتند در دقیقه های آخر همراه اون شریک خودتان بودید، بگوین که در دقیقه های آخر این حادثه چی رخ داد؟
همطور که آقای همایون گفتن، ما امروز برای شناسایی منطقه و انتخاب محل کمپ دوم تا ارتفاع 5550 صعود کردیم به اتفاق آقای نیکبیان. ساعت 2 تو هم ارتفاعی که خدمتون گفتم بودیم. بعد از نیم ساعت استراحت و مشخص کردن محل کمپ دوم اقدام به بازگشت کردیم. تمام مسیری که صعود کرده بودیم روی برف مشخص بود، از همون مسیر ما در حال برگشت بودیم که هولوش ساعت 4:30-5 بود. من جلو بودم و احمد آقا پشت سر من، مسیرم پوشیده برف بود، هیچ اثری از شکاف دیده نمیشد. یک لحظه زیر پای من خالی شد و یه ارتفاع شاید 8 تا 10 متری من سقوط کردم. بعد از این سقوط سرم شکست و بدنم کاملا کوفته شد. البته احمد آقا از بالا منو میدید، ازم پرسید چطوری، وضعیت خوبه؟ گفتم آره، ظاهرا دست و پام نشکسته، میتونم روپا باشم. گفت من میرم الان با همایون برمیگردیم موتور رو از این شکاف در میاریم. بعد از گذشت 1.5 تا 2 ساعت دیگه من دیدم خبری نشد، هوا آروم آروم داشت رو به تاریکی میرفت. یعنی آخرین باری که من به ساعت نگاه کردم ساعت 18 و 28 دقیقه بود. دیدم ممکن حالا اون به نظرم اومد مشکلی ممکنه براش پیش اومده باشه و نتونسته بیاد به کمک من. یه حفره‌ای اونجا بود، نور خیلی کمی ازش میومد به داخل، غیر از اون حفره‌ای که من افتاده بودم به فاصله 2-3 متر اونورتر لایه‌های برف نور ازش رد میشد. دیگه تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم، یعنی یه ریسکی بکنم، یا دوباره میافتادم تای شکاف و اون مصدومیتم بیشتر میشد یا میومدم بیرون. به هر حال این ریسکو کردم و با لطف خدا تلاش زیاد تونستم از شکاف بیرون بیام. وقتی از شکاف بیرون اومدم فقط به این فکر میکردم که چرا احمد تا الان نیومده کمک من. به دلم افتاد که براش مشکلی پیش اومده. همین که از اون شکافی که خودم افتاده بودم جدا شدم، حدود 150 تا 200 متر یه صحنه دیدم که اصلا تمام بدنم به لرزه افتاد. احمد باتوماش اونجا بود و اون کلاه آفتابگیرش، یک شکافی به صورت طولی بود که توی عرضش باتوماش گذاشته بود و کلاهش هم بیرون بود. فهمیدم که احمد اینجاست. وایستادم دیدم فقط صدای ناله میاد، آه آه، همین. گفتم احمد اونجایی؟ چطوری؟ دیدم جواب نمیده، فقط صدای ناله میاد. گفتم من الان میرم با همایون برمیگردیم تو رو در میاریم. اومدم دیگه از حال خودم دیگه نمیدونستم چیه، کجام، چی کار دارم میکنم، واقعا به هم ریخته بودم. توی چند ساعت همه اتفاقات بد برای ما افتاده بود. اومدم شاید 200 متر 300 متر از اون شکافی که احمد توش بود جدا شدم، مجددا توی شکاف برفی یخی دیگه افتادم. یه چیزی هولوش 10 تا 12 متر سقوط کردم. کرامپونایی که بسته بودم توی شکاف قبلی کمکم کرد و تونستم بدنمو بین این دوتا دیواره لاخ کنم و خورد خورد خودمو بکشم بالا و تنها به این امید که بتونم زودتر بیرون بیام و به احمد کمک کنم. بزرگترین انگیزه من همین این بود که از اینجا خودمو نجات بدم برای کمک به احمد. وقتی من اومدم بیرون هوا دیگه رو به تاریکی میرفت، یعنی شاید شده و ساعت 8، نمیتونستم دیگه روپا بیستم. حالت چهار دست و پا خودمو به کمپ رسوندم، از همایون صدا کردم، داد زدم همایون بیا. با چراغ پیشونی دیگه کاملا هوا تاریک شده و شب شده بود. اومد بیرون، منو دید، 15 متری چادر زیر بغل منو گرفت، برای کمک برد توی چادر. به پرسید که چی شده و جریان رو براش گفتم و گفتم تو رو خدا هر چه زودتر برو به کمک احمد، من که دیگه الان جونی برام نمونده، ولی تو میتونی کمکش بکنی. آدرس رو بهش دادم، همایون بلافاصله رفت برای کمک به احمد که بگه بعد از حدود 2.5 ساعت 3 ساعت همایون برگشت، یعنی شده و ساعت 12 یا 1 شب. اینقدر شرایطمون بحرانی بود دیگه. اومد و گفتش که من شکافو پیدا کردم، چون من کوله پشتی و باتوم کوهنوردیم اونجا نشانه گذاشته بودم. گفت من پیدا کردم ولی هیچ صدایی نمیاد از احمد، خبری نیست. دیگه اون شب ما گذروندیم، فردا باز ناامید نشدیم، بلند شدیم صبح دوتایی با هم رفتیم، باز دهانه شکاف رو بازدید کردیم، ولی متاسفانه نه دیگه صدایی از احمد میومد، نه دیگه ما میتونستیم کاری بکنیم. این بود که تصمیم گرفتیم برگردیم همون روز به روستای نیشکارا. اومدیم و دیگه از اینجا به بعد و فکر کنم آقای همایون تعریف کنن دراتون دیگه.
آره، کمپی که شما اونجا یعنی خیمه زدید از روستا، یعنی چقدر دور بود و شما چگونه یعنی دیگه توانستید با این کمیته اضطراری در تماس شوید؟
بله، کمپ در ارتفاع 4600 متری بود، فاصلش از ده نیشگار یا نیشگار حدود 25 تا 27 کیلومتر بود که ما برگشتیم به روستای ده نیشگار، به روستایی که گفتیم راه بلد کارل مارکس به ما گفت که فردا این کار رو میخواییم کرد، یعنی کمک میریم. زنگ زد به پلیس ورانگ و از پلیس ورانگ ما رو بردن برای بازجویی. بیاناتمون اظهار کردیم، بلافاصله به سفارت زنگ زدیم. آقای اداره اجتماعات، رئیسش آقای نعیم نیکبخت شایف، زنگ زد به حالتهای فوق‌العاده، کمیته حالتهای فوق‌العاده کمک درخواست کرد. سفارت با وزارت دفاع تماس گرفت، آقا خان چهار روم هم تماس گرفتن که برای هلیکوپتر بدن برامون و کمیته حالتهای فوق‌العاده امداد گرهاشون به ما کمک. 3 روز طول کشید، ما 3 شب اونجا بودیم. در واقع بله، 4 روم کمیته حالتهای فوق‌العاده اومد ورانگ، جلسه داشتیم در اتاق ریاست محترم اداره اجتماعات. بعد از جلسه بلافاصله رفتیم نیشگار، در نیشگار ما ساکن شدیم. روز پنجشنبه در کمپ بودیم، کمپ 1 با امدادگران.
شما امرای اون امدادگرا بعدن رفتید اون جای حادثه، جایی که احمد یعنی زیر یخ رفته بود؟
بله.
خب یعنی بعدن چی شد؟
به همون شبی که اونا اومدن ما قرارمون رو گذاشتیم که اون یه تیم 10 نفره بود، تونستیم محل رو پیدا کنیم با اون نشانه هایی که گذاشته بودیم. محل رو که پیدا کردیم خب خیلی خوشحال شدیم که حالا شاید بتونیم احمد رو در بیاریم. زیادی امیدی به زنده بودنش نداشتیم چون چند روز گذشته بود و خب اون شرایط داخل اون شکاف یخی شاید اونجا شبا به منفی 20 یا 30 درجه هم برسه. با ایجاد کارگاه و اصول ایمنی و کارهای فنی اول یکی از امدادگرا اقدام به فرود به داخل شکاف کرد. شاید 1 متر هم نتونست وارد شکاف بشه چون شکاف شرایطش طوری بود که اینقدر ارزش کمه که نفری که میخواد از اونجا وارد بشه خودش ممکنه هر لحظه گیر بکنه. بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که خودمون اقدام کنیم. آقای همایون خودش با بستن تناب و رعایت همه مسائل ایمنی وارد شکاف شد. یه چیزی حدود 2 متر فرود رفت و هر حال با کنکاش زیادی که کرد تونست احمدو ببینه از طریق کوله‌ای که اونجا بود و احمد لای اون دیواره یخی کاملا گیر افتاده بود، یعنی بهش میگن لاخ شده بود، اصطلاحاً گیر کرده بود. یه چیزی حدود 17 تا 20 متر سقوط کرده بود و نزدیک به 1.5 تا 2 متر با اون کف شکاف فاصله داشت، یعنی گیر کرده بود اونجا. دیدیم راهی واسه بیرون آوردنش نیست چون ممکنه هم به پیکرش صدمه بخوره، هم اون نفری که برای امداد میره و احمدو میخواد به طریق تناب بده بالا امکان داره خودش گیر بکنه اونجا. سرپرست تیم حالت‌های فوق‌العاده آقای اندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمدو به امانت توی اون شکافا بذاریم و برگردیم دیگه. حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین
آقای همایون، حالا که با تاسف زیاد ما همراه خود احمد از دست دادیم و حالا خانواده اون در ایران از این چیز اطلاع دارند یا خیر؟
بله اطلاع دارند و 3 روز پیش مجلس ترحیمی در شهر کرمانشاه در خانه پدری مرحوم برگزار شد و فعلا هم اونجا هستند. اطلاع دارند انشالله ما 60 روز دیگر برمیگردیم به طرف همین شکاف، 60 روز دیگر میاییم و پیکرشو از داخل شکاف در میاریم انشالله تعالی.
شما هم امروز که صبح با شما صحبت کردیم شما در شفاخانه ابن سینا بودین، شما آسیب دیدن؟
دیروز بودن. نه من دیروز یکم از در گوارشی حالم خوب نبود به خاطر حالتهای گوارشی و گرمازدگی، رفتم بیمارستان و یک سرومی نصب کردم وست کردم، به حالم الان خوبه، کاملا خوبه. از نظر کوهنوردی نه هیچ مشکلی ندارم.
شما پیش از آن که به این کوهنوردی بروید با پامیر و بدخشان از این موضعی که رفتید اطلاعی داشتید؟ یعنی میدونستید که اونجا هوا چگونه هست؟
بله تقریبا هوا که عالی بود، هوا خوب بود، شکاف‌های زیادی داشت، برفش زیاد بود، قرار بود سال گذشته سود زمستانی داشت باشیم به این منطقه، به دلایلی کنسل شد و امسال تصمیم گرفتیم شناسایی کنیم که در تابستان و سال‌های بعد تیم‌های ایرانی را برای این منطقه بیاریم یا اعزام. من خودم رکورددار مسن‌ترین صعودکننده نوشاخ به ارتفاع 7492 متر در افغانستان هستم و کوههای بیشتری را زیادی را صعود کردم. آرارات ترکیه را 20 بار صعود کردم، 4 بارش زمستانی بود. کاچکار، سپان، آرگاتس، کازبک صعودهای من هستم و 5 بار قله رازدلنیا را در قرقیزستان صعود کردم. این مرحوم هم اکثر کوه را صعود کردن، یعنی احمد نیکبیان قلل البروز، کلیمانجارو، آراگات، آرارات ترکیه را صعود کردن و متأسفانه یکی از خوشنام‌ترین کوهنوردان ایرانی بود که دچار این سانحه شده. از دولت تاجیکستان بسیار تشکر می‌کنیم برای همکاری و کاری که برای ما انجام، کمک‌هایی که برای ما انجام دادن. از حضرت شیخ آقاخان چهارم و فوکوس در بدخشان، خاروق و مردم اشکاشه، مردم برانگ، مردم نیشگار بسیار تشکر میکنیم که در این سانحه به ما خیلی کمک کردن، همراه ما بودن، هم دردی میکردن و از سفارت جمهوری اسلامی ایران هم همینطور تشکر میکنیم.
شما یک کوهنورد حرفه‌ای هستید و حالا این حادثه‌ای که با شما رخ داد فکر نمیکنید که یعنی کوهنوردهای دیگر را از آمدن با کوههای پامیر یعنی باز میدارد؟
نه خیر، فقط دقتشون زیاد میشه، تابستان ها میاد، احتمالاً شاید ما زود اومده بودیم، فصلش نبود، ولی این کوه جز اون کوههایی نیست که زیاد صعود کرده باشه. شاید 20 تیم، بیشتر از 20 تیم از سال 1955 به این طرف به این کوه نیومده و جز کمترین سود کنندگان این کوه هستن که کمتر به این کوه توجه میکنن مردم کوهنورد دنیا.
توجه شما را یعنی چی جلب کردم؟ یعنی که
من خودم راهنمای قلل ناشناخته هستم، راهنمای مسیرهای ناشناخته هستم، طراحی مسیر میکنم و دوست داشتم این کوه که کمتر مورد توجه در کوهنوردان جهانی است بیام سود کنم و تیمهایی را برای این کوه بیشتر جذب کنم، چه ایران چه در جهان.
یعنی این بار اول بود که شما به تاجیکستان اومدید؟
بله، اولین بار به تاجیکستان اومدم و اولین بار بود سعودی ایرانی ها. هیچ ایرانی به این کوه نیومده بود و اولین تیمی بودیم که با سن 58 59 60 من خودم 60 سال دارم، مرحوم احمد نیک بیان 58 سال داشت، آقای عباسی هم 57 سال، می‌خواستیم یک رکوردی هم در جهان به جای بگذاریم، متأسفانه اینطور شد.
تشکر برای صحبت، زنده و سلامت باشین.
متشکرم، تشکر می‌کنم از رادیو آزادی.
یادآور می‌شویم که همایون منوچهر و مهدی عباس دو کوهنورد ایرانی بودند که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می‌کردند. تا صحبت‌های بعد من سیف سفر، مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی، آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام، به مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در این برنامه
در نخستین روزهای فرارسی ماه رمضان، علی‌رغم دستور شهرداری، ارزش مواد غذایی در بازارهای پایتخت به مراتب بالا رفته است. مقامات تاجیک امیدوارند که تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه چرخه یا اگریگت نیروگاه راغون فعال می شود.
اما قبل از بررسی این موضوعها، خبرهای اقتصادی تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم محمد وفا رحمتوف بشنوید.
ترکمنستان تصمیم گرفته است که یک کمیته مخصوص مبارزه با فساد تشکیل کند. کمیته مذکور از ساختارهای نظامی و حفظ حقوق وابسته نخواهد بود. به اطلاع مقامات آن کشور، نهاد نوی مبارزه با فساد دارای صلاحیت‌های وسیع خواهد شد که احتمال دارد بعد از تأسیس آن شماری بازداشت‌ها در رابطه با پارخوری افزایش یابد. در شهر کابل، پایتخت افغانستان، جلسه ششمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند که در این نشست مسئله تجارت و نقلیات، انرژی، تندرستی و جهانگردی بررسی گردید. دو طرف در پایان جلسه پروتکل یا تفاهم‌نامه نوی تجارت تاجیکستان و افغانستان را هم امضا کردند. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان، آخری هفته گذشته گفته است ما مشترکان کار میکنیم تا رابطه تجارتی دو کشور رشد کند. در پیام تبریکیش به مناسبت فرارسی ماه رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مردم را با کارهای خیر و ثواب در حق نیازمندان و جلوگیری از اسرافکاری دعوت کرد. در این که تا اکه شهردار کیشینیو پایتخت مولدوا شب پنجشنبه به گمان فسادکاری بازداشت شد. آستانه از سازش کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادرکننده نفت غیر اوپک برای نگه داشتن نرخ قابل قبول نفت در بازار استقبال و پشتیبانی میکند. استخراج نفت به حساب میانه در قزاقستان 1673 برل را در روز تشکیل میدهد. فیض الله ملاجانوف که طی 14 سال اخیر رئیس بانک ملی ازبکستان بود، روز 23 می در 67 سالگی در شهر تاشکند درگذشت. مجله آمریکایی گلوبال فایننس سال 2015 او را به رویخط بهترین رهبران بانک‌های ملی شامل کرده بود.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید که پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به تحولات اخیر در حیات اقتصادی تاجیکستان ادامه می دهیم. با وجود اعلان تدابیر سختگیرانه شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. در این باره گزارش همکارم مردان محمد را بشنوید.
مشتریان بازار شاهمنصور پایتخت میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفر بلغار پایین نرفته است. مسئولان این بازار دلیل این وضع را به کم وارد شدن محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفر بلغاری به بازار ارزیابی کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خانمی تخمینا 55-60 ساله که در پکیت سلفان 2 کیلو کارتوشکا داشت برابر دیدن خبرنگاران رادیو آزادی با صدای بلند از نرخ گرانی محصول شکایت کرد.
پامیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
شاهمنصور از بازارهای بزرگ شهر دوشنبه محسوب شده و عمدتاً نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در پایتخت با در نظر داشت این بازار اعلام میکنند. خریداران از بلند بودن محصولات ضروری روزگار نظری کارتوشکا، گوشت و سبزی شکایت داشتند. حسین یارمتوف ساکن بزرگسال دوشنبه گفت:
قیمت نرخ مواد تمام ماه شریف رمضان این نون دو نیم سی میگیری و همه چی قیمت، همه چی قیمت. پامیدور کیلوش 500 600 میگن. این بعد پامیدور الان که افتاده پری پامیدور 200 300 باید باشه. پامیدور بودین 50 درهم باید باشه. همه راست سوداگر میفروشن در اینجا دهخونه نه.
در همین حال مسئولان بازار شاهمنصور با تشکیل نمایشگاه های فروش محصولات کشاورزی اشاره کردند که قیمت محصولات نسبت به بازار ارزان تر است، ولی یک زن مشتری گفت که صفت محصولات نمایشگاه پست است.
این هم کارتوشکای ما ده هکای دو نیم سمه او را به پول بتنم نمیگیرمش با خدا اخو 4 نیم 5 سومون باشه. 1 کیلو گوشت تو 38 تو 40 سومون هست، 30 سوم باشه ما میسول بخره گوشت نمیبینه بچش مون چی اخی.
ضمن شهرداری دوشنبه رئیسان 4 ناحیه پایتخت را موظف کرد که در ماه رمضان نرخ 20 محصولات نیاز اول را تنظیم کرده در روزهای شنبه و یکشنبه معرکه فروش محصولات کشاورزی را تشکیل کنند. بنابرای قراره که روز 19 می از سوی رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا شد، تاجران مواد غذایی در ماه رمضان از پرداخت مبلغ یک دفعه آزاد خواهند گردید. بیشتری مصاحبان رادیو آزادی در بازار شاهمنصور گفتند از وجود نمایش و فروش محصولات کشاورزی خبر ندارند. سایمرات اشور فروشنده تنها نقطه فروش محصولات یا با اصطلاح ویستافکا که در درآمدگاه بازار شاهمنصور سودا می‌کرد گفت:
زیلین بزرگ و زیمو ایم نمین ارزون فروش نمو ایم نه کارکه نغز نه سیو نیستون فروخته زیم چکو کنیم.
در ماشین بارکش این نقطه ارزان سودا حدود 1.5 خلطه کارتوشکا و چند خلطه دیگر پیاز موجود بود و مشتریان اساساً کارتوشکا خریداری میکردند. مشرب قرایف معاون رئیس بازار شاهمنصور بر رادیو آزادی گفت که بر اساس دستور رستم امام‌علی شهردار دوشنبه کارمندان بازار برای تنظیم نرخ‌های 20 نمادی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ماه رمضان تلاش میکنند.
یارمکه ها تشکیل کردیم جاهای مخصوص که برای فروش محصولات از بازار دیده ارزان تر از ناحیه گرد اطراف، مخصوصا برای بازار ما ناحیه رودکی و ناحیه حصار وابسته کرده شدن.
مشتری ها میگن که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتاً صبح برگزار شده و بیشتری ساکنان که در مؤسسه های دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات در این نمایش را ندارند. از سوی دیگر آنها نرخنامه های بازار شاهمنصور را نظر فریبی خواندند که با قیمت اعلان شده خریداری محصولات خوش صفت دشوار است. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه های دیگر کشور بالا رفته تا پایان عید فطر ادامه می کند.
گزارش همکارم مردان محمد از بالاروی نرخ ها در بازارهای دوشنبه را شنیدید. ناحیه مرغاب یک نقطه بلندکوه تاجیکستان سال توجه نکمتر از 400 جهانگرد خارجی را به خود جلب می کند. اکثر مهمانان مرغاب کوهنوردانند که برای تماشای منظره های زیبا و خواجگی های قطوس پروری و عکس برداری در پس منظری رنگ کل و زار کل به اینجا می روند. جزئیات این موضوع را همکارم سیف سفر پیشنهاد میکند.
سهراب غریب محمدوف صاحب یک چنین مهمانخانه در ناحیه مرغاب ولایت مختار بدخشان هست. وای در کنار حولی خانهش یک مهمانجای مخصوصی بنیاد کرده، آن را به خارجی ها به اجاره میدهد و از این حساب به خانواده خود یک مقدار درآمد تأمین میکند.
اما نبود برق دائمی او را به فکر نصب بطری آفتابی وادار کرد که 2500 سامانی ارزش دارد. وی گفت در شرایط مرغاب نبود برق و گرمی در اصل 50% مشکلات خدمات مهمانخانه های خصوصی را تشکیل می دهد. سهراب غریب محمدوف گفت
حمام و تأمین گرمی یکی از چیزهای حتمی مهمانخانه می باشد که بی برقی و گرانی نرخ هیزم و انگشت این مشکلات را به وجود آورده است. انگشت سنگ را از منطقه اولای قرقیزستان می آورند که یک تانش 1000 سومان نرخ دارد، اما برای قانع کردن طلبات سیاح لازم است که جنراتور یا هر چیز دیگر را آماده کنم تا آنها توانند تلفن های همراه، دوربین های عکاسی و کامپیوتر های خود را استفاده کنند.
سهراب غریب محمدوف میگوید زمانی که پای خارجی ها از مهمانخانه او کنده نبود در یک موسم تابستان تا 12000 سومانی درآمد به دست می آورد، اما به قول وی به دلیل مشکل بی برقی مجبور می شود بیشتر این پول را صرف خرید کردن انگشت سنگ و دیگر وسایل تامین گرمی و روشنایی کند. میرزابای جاشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا در تمام ناحیه از جمله اداره های دولتی برق نیست و همه از جنراتورها استفاده می کنند. سهراب غریب محمدوف میگوید بیشتر سیاحان محض به خاطر تجربه زندگی در بلندی و این منطقه می آیند. او می گوید در موسم سیاحی سال گذشته 400 سیاح به مرغاب رفتند. به قول وی این تعداد سیاح به قید گرفته شده است، اما تعداد آنها از این هم بیشتر است. او امیدوار است که بعد سرانجام نوسازی شدن نیروگاه برقی زندگی ساکنان محلی سبکتر می شود و خدمات توریسم محلی هم کمی جان می گیرد، چون برای ساکنان این منطقه دوردست کار و درآمد همانا یک مسئله چالش برانگیز باقی می ماند.
گزارش همکارم سیف سفر بود و ضمناً باید بگویم که در هفته جاری نماینده های شرکت ایزی اکسپرس ترمینال اعلام کردند که برای راه اندازی حرکت افتوبوس ها در مسیر از دوشنبه تا به تاشکند و سمرقند و بخارا مذاکرات را آغاز کردند که می تواند به افزایش تعداد سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان نیز مساعدت کند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که احتمال دارد تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه اگریگات یا چرخه نیروگاه روغن فعال شوند. در این باره با بهادور اکرمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت سری راهی داشتم که الله با هم میشنویم.
واقعا فکر شما سال آینده
البته اگریگات یا 100 فویز گارانتی میتونم
سیوی باشم ممکن
ممکن 100 فویز همین جایی که همین روتر ساخته است تو همیشه مویا پیش به ملت گفتن که شما بیم مردم باوری خواست کنند هر یک تا وکیل از شکنون سروز او وکیل عادی موزه پشده که تسکه پشده همین چه داره با همین استاد کتی عبید کتی گفت راست است بی یکان خیلی پرسن بار بی خواهی ها با همین از یک ناحیه دوشنبه همین ساختمان که شده استاد است کلون است همین تگ زمین در زیاده 74 کیلومتر وای هست تونل هست یک خیلی دراز همین روتر که میشمانه درازی بلندی 60 متر که وایش 40 متر چونکه وای برداشت موندن در پر با همین محیطی وی موندن در پر دید برای فعالیت کار
بین مردم همه خیلی آوازو کن شد که پول نیست این شرکتی ایتالیوی کار نمی کنند
نه وی علاقه پلوش گیره ساختمان سر کرده گیر ما برافته تیدوی که تو 270 متر جمعشتی خاک نشان داد خاک با وی هم خاکیش حقل می شد تو هم باشنو وی که تمش بیتان نمی شد وی چون وی سنگ کتی وی می شد
یعنی بیجرد بیم سالی آینده بیم همش پیش بینی شده
یکان خیلی بایش نیست
مشکل نیست
یک ساعت کار نمیمونه ممکن الاغی کار قبل میشد و نگه نمیمونه 14700 آدم کار میکرده است درامه هر جایی که درامه سلوش تازه آزاده اوقاتش سی و خوراک گرمش یکان خیلی بایش نیست من امین دارم من باور که گفته میتونم لوب بایش کتا در بود جنجال میکنه نگه باید کار یک ساعت دوستان نمیشه یک ساعت چون که باید من ماشین رفت آسا ماشین تون کار کرد آسا باید نموشت بید اینا هم تو بایش دارد شما ده لیتر بنزین ریخته 50 کیلومتر میرید می باید میرد و خلاص
درست
چونکه برای همه امکانات و من دیدم ما همین درایت فهمید که همین گپو هر خل میشنید که بعد گیرتون بعد خرتون میاد بعد همین گفتن ده وای میکنین
اکثر برای مردم رسم
یک ما همین بخرو رفتم گفتم مردم خوب ما فهمیدیم دیدی بو چی در کرو آخه
قربی سامانی و دلار بانک ملی تاجیکستان ارزش 1 دلاری آمریکایی را برابر به 8 سامانی و 82 درهم مقرر کرده و 1 یورو پول اتحاد اروپا برابر به 9 سامانی و 86 درهم بوده است. 100 روبل روسی باشد بیشتر از 15 سامانی ارزش دارد. اما در معاملات پنهانی 1 دلار بیش از 9 سومانی 1 یورو به 10 سومانی و 100 روبل روسی به 16 سومانی تبادل می شود. خوب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش.